میکنن. مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جی ال ویز ندارن؟
چرا اتفاقا؟ ولی رادیو همراه روی جی ال ویز؟
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جی ال ویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تا هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چتاشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا بعد چیکار کن؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به دلیل درخواست برخی از دوستان به ویژه از استرالیا این برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 پخش دومی بعد از برنامه آقای میبودی و بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد داشت. ضمناً از ساعت 2 تا 4 بیشتر برنامه های ساعت 8 تا 10 شب ما و ساعت 4 تا 6 بازپخش برنامه زنگ تفریح خواهد بود. تغییراتی است که بعد از 11 هفته از برنامه های رادیو میگذره در بازپخش ها و کمی هم در برنامه ها داده شده و داده خواهد شد. توجه شما رو به اون جلب میکنم و از محبت و لطف شما هم در این زمینه سپاسگزارم، به طوری که اطلاعاتی که داریم در هر روز صدها نفر در لس آنجلس و شهرهای اطراف و در سراسر جهان هزاران نفر به جمع شنوندگان اضافه میشه و تنها درخواست و تمنایی که از شما داریم این است که اگر دوستانتون از وجود رادیو بیخبرن، اگر رادیوهای HD دارن در اتومبیلشون، اگر سمارت فون یا به هر حال هر طریقه دیگری خارج از شهر لس آنجلس در اختیارشون است، از GLBs یا اینترنت، لطفاً کمک و راهنمایی کنید که بتونن برنامه ها رو بشنون و اگر مایل بودن به شنیدن این برنامه ها ادامه بدن. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر، من میخوام که راجع به خودم و زندگی خودم صحبت کنم. خیلی مختصر یک تاریخچه از خودم و زندگی میگم. من یه خانم 58 ساله هستم که حدود 37-38 ساله پیش ازدواج کردم. خب خیلی جوان بودم که ازدواج کردم، به خیال خودم ازدواج بسیار خوبی بود، ولی خب به علت اختلاف فرهنگی که من و همسرم داشتیم هیچ وقت من در این زندگی که ظاهرا هم خیلی خوب و موفق بود احساس راحتی و خوشی نکردم و به هر ترتیبی که عقلم میرسی فکر میکردم برای تحصیلاتی رو ادامه دادم، دانشی پیدا کردم، هیچ گونه نتونستم نه ترمیمش کنم نه ترکش کنم. به هر حال من دو تا فرزند دارم، بچه هم الان بزرگ هستن و حتی یک نوه هم دارم.
بچه ها چند ساله هستن؟
پسر بزرگم که 35 سالشه و پسر کوچیکم 27 سالش.
پیش کنیمشون کوچیکه که با شما زندگی نمیکنه میکنه؟
با چرا؟ چون درس میخونه، دانشجو الان در ایران. البته من خودم ایران نیستم، حالا میگم خدمتتون. من نزدیک که 2 ساله که بارها و بارها من واقعا تصمیم گرفتم، خب البته شوهرم هم یعنی موافق بود، با هم صحبت میکردیم و هر دو به این نتیجه رسیدی بودیم سالها پیش که ما با هم نمیتونیم، آدمای خوبی هستیم هر کدوم، ولی نمیتونیم با هم زندگی کنیم بخاطر که از دو جهان مختلف اومدیم. ولی بارها تصمیم گرفتم که جدا زندگی کنم، نه اینکه از شوهرم جدا شم. یکی دو بار این کارو کردم ولی ایشون باز نمیذاشت، یعنی نمیذاشت، که خیلی اظهار ناراحتی و تنهایی میکرد و بعد میگفت من هر کاری بخوای میکنم و من چون کاری نمیخواستم ایشون بکنه نمیشد. به هر حال من 1.5 سال پیش شرایطی برام پیش اومد که از ایران خارج شدم با توافق، یعنی با تصمیمی که با هم گرفتیم، با بچه ها صحبت کردیم، اونا هم نظرشون بود که من هر جور که راحتم انجام بدم.
نه بذار من شما رو بفهمم. اولا سوال اینه که همسرتون چند سالشون الان؟
همسرم با من 7 سال اختلاف سن داره، من 58 هستم، ایشون 63.
بله. دوم این که آیا اینو من بفهمم از حرفای شما، این درست برداشت من که همه در ایران بودی، شما تصمیم گرفتید 1-2 سال قبل بیاد اروپا، بیاد خارج از ایران؟
بله ما همه در ایران بودیم، البته پسر بزرگ من به خاطر شغلش خارج از ایران بود، ولی الان در حال حاضر ایران. بله من تصمیم گرفتم، چون ما همیشه در طول این 30 سالی که با هم زندگی کردیم بسیار از ایران خارج می‌شدیم، کشورهای مختلف می‌رفتیم، سال‌ها خارج از ایران زندگی کردیم، ولی شرایطی که پیش اومد و برای من این امکان فراهم شد که من بیام، تصمیم برای این شد که من بیام خارج از ایران و کارم که درست شد، اقامتم که انجام شد کارش، بعد همسرم و اون پسرم که شامل می شد رو اونها هم بیاد و یه مدتی مثلا خوب خارج از ایران زندگی کنیم و به خاطر شرایط بسیار بد ایران. و من این کار کردم، یعنی حالا به نظر خودم خیلی فداکاری کردم ولی از نظر اشرت و حرم اینطوری نبود. در این 1.5 سال که آقای دکتر من بسیار فعال و مشغول بودم در ایران، یعنی اینقدر خودم رو سرگرم کار کرده بودم که فرصت، یعنی در سرگرم زندگی و کارم در این حال، که اصلا خیلی هم فرصت نمی کردم که به خودم فکر کنم، دیگه پذیرفته بودم که اینه دیگه، باید با اینطوری باشه. ولی در این مدت 1.5 سال که اینجا هستم، خب بسیار فکر کردم، وقت زیادی داشتم که فکر کنم، به همه چیز تصمیم بگیرم و به خیلی از نتایج رسیدم. حالا من نمیخوام واقعا وقت شما رو و شرمندگانتون رو بگیرم، من سوال اصلیم اینه که آیا الان من خیلی احساس آرامش میکنم، خیلی حالم خوبه، فقط برام این مسئله که آیا برای من الان دیر نیست واقعا تو این سن و سال، حالا نمیخوام به دیگرانم دیگه الان صدمه بذارم، بچه هم خوشحالن از این که من حالم خوبه.
شما حالتون چرا اونجا اینقدر بد بود؟
در ایران؟ خب به خاطر اینکه آقای دکتر، حالا منهای اینکه من کلن خیلی کار میکردم و در واقع خودم میدونستم که این یه فراره، خب من هیچ وقت خوشحالم توافق نداشت.
خب نداشتید که نداشتید، خب کاری به کارم هم نداشتید، حالا که اومدید اینجا که با هیچ کس کار نداری اینجا چجوری؟
من خب خیلی خوشحالم که با هیچ کس کار ندارم. خب
آخه این که اولا یک این برای مدت طولانی نمیتونه باشه. من ببینید، نه ماندنتون رو که 37 سال موندید میفهمم، نه حالا یه دفعه شما همه در ایران، من میخوام برم کجا؟ شما اومدید اروپایید امریکایید؟
من اومدم کانادا آقای دکتر، ولی من یه دفعه هم نگفتم من میخوام برم والا.
نه مهم نیست که 27 دفعه گفتید، من میگم من تو اولین بار میشنوم که یه خانمی از شوهرش جدا نمیشه، 2 تا بچه داره، نوه داره، همه رو میذاره میره یه کشور دیگه، بعد میگه اونجا من 1.5 سال اینجا هستم چون با هیچ کس کاری ندارم، خیلی همه چیز خوبه، یعنی و بعد چی خزینه های شما رو میپردازه خودتون؟
آقای دکتر، من از اولی که ازدواج کردم همه خیلی زندگی من واقعا یونیکه، من همه خزینه هامو خودم میپردازم، چون من درآمدم خیلی خوب بود، مشکل مالی ندارم، الانم هزینه‌مو خودم میپردازم. و
بعد بچه‌هاتون چرا خوشحالن که شما پدر رو و اونا راه کردید اومدید اینجا؟
آقای دکتر من رها نکردم به خدا.
من نمیدونستم آدم یه سال نیم بره یه کشور دیگه همچنان هر روز هم دیگر میبینه. خب اینا من عقلم نمیگرم چی راه نکرد.
آقای دکتر ما هر روز هم دیگر رو میبینیم با اسکایپ با
این چه اهمیت. خب اگر اینجوری بود که همین مسائل حل بود، اصلا آدم سر کار هم همینجوری میدید، مهمونیار هم همین میشستیم پای تلویزیون. شما میخواید منو گول بزنید یا خودتون؟ نه عزیز، شما همه رو ول کردید آمدید بعدم میگید اینجا خیلی خوب و خوشی. من میخوام ببینم از چی خوشی.
ببینید من اولا که کسی رو نمیخوام گول بزنم، خودم هم نمیخوام گول بزنم، شاید هم زدم نمیدونم. من خوشم که یعنی اعصابم راحته میدونی، یعنی حالم به یک شاید هم آرامش نیست نمیدونم، من به یه آرامش یه حال خوبی رسیدم. یعنی چی؟ یعنی که مدام نمیبینم درگیر نیستیم باشه، هر روز با هم تلفنی حرف میزنیم، خیلی هم مثلا خوبه اوکیه همه چی، ولی اون تنش های ایران رو ندارم. چون وقتی تو ایران بودم گرچه که هر روز مثلا خب بعد از که میمدیم خونه هم دیگر رو میدیدیم، ولی همیشه حتی سر مثلا شما فکر کنید نوع غذا، ساعت غذا خور، از کوچکترین چیزهای تشکیل که زندگی ازش تشکیل میشه ما مشکل داشتیم، نه به شکل بد.
حالا من اگر به همسرتون برگردم بگم شما لطفاً لغت بد نمیخوام بگم، ساکت باشی حرفی هم نزنی سر غذا و وقتش و تایمش و اینا، همسرتون برگردن بذاریشون در نهایت و آرامش هر کار دلشون میخواد بکنن، ای من به ایشون بگم ایشون قبول میکنه یا ترجیح میده شما کانادا باشی؟
نه تنها قبول میکنه، بلکه ازتون خیلی هم ممنون میشه. بعد از اینکه مگه من کاریش داشتم همه کارا رو میکردم.
خب همین دیگه، منم حرفم همینه، میخوام بگم که اگر ایشون در مقابل این گزینه قرار بگیره که همسرت بره کانادا یا تو اینجا بمونی، خودی سر این موضوعی جزئی کمهمیت بازی در نیاری و ساکت باشی، خب ایشون که حتما سکوت رو انتخاب میکنه، بعد شما هم همونجا راحت خواهید بود اگر موضوع فقط ایشونه.
ببینید من نمیدم اینجا بمونم، اما من الان یه ماه دیگه دو ماه دیگه کارم درست میشه، هم همسرم هم فرزندمو میتونم بیارم اینجا، مشکلی ندارم. ولی مسئله اینه که ایشون بارها و بار، ببینید اصولا حالا که من فهمیدم میدونم که ایشون خیلی فرافکنه، یعنی به هر حال اون مشکلاتی داشته، من هرچی مشکلاتی بوده الان میگه من کارش ندارم، که خیلی هم این زندگیش خوبه، همان بهش حسرت میخورن، ولی در واقع اینطوری نیست، یعنی نمیتونه پای بنده حرفش بشه. من دلایلشو میدونم، ولی از اون دلایل، از اون دونستنا، از اون همه چیز اومدم میدونم هم که اینجا بعد از که ایشون بیاد باز اینجا هم همین مشکل داره، ولی حداقل دلم خوشه که اولا اگه این مشکلاتو با هم دیگه داریم، هم یه جایی هستیم خارج از باز یه سری مسائل ایران، و همین که خب شاید این مدت دوری یک آلارمی باشه برای ایشون و یک توجه کرده باشه به اینکه به هر حال من هم باید نفس بکشم. و من حالا سوالم اینه که واقعا
آیا ایشون قبول داره که جلو نفس کشیدن شما رو تو این 37 سال میگرفته؟
بله الان قبول داره، ولی من میگه که بیا وای کاش نمیرفتی، من چه کار میکردم فلان، ولی برای جدیدن هم یه کارایی میکنه که من میگم بابا جون تو میخوای کارات گذشته تو جبران کنی، خب کارایی که الان داری میکنی رو که میخوای جبران کنی، نکن دیگه این کارا رو، من اذیت نکن، ولی نمیدونه که داره این کارو میکنه. منم خسته شدم به خدا، از 18 سالگی کار کردم، درس خوندم، الان دیگه اومدن واقعا دارم لذت میبرم از خودم. از
برای چه کار اونا رو درست میکنید که بیان؟
خب ببینید برای به همین دلیل که شما الان دارین از من سوال میکنید، میگی خانواده رو ول کردی اومدی، در حالی که من پسر کوچیکم خیلی دوست دارم، امکانات تحصیل اینجا براش خیلی خوبه، خودش هم دوست داره بیاد، الانم با پدرش زندگی میکنه، مواظبت میکنه، خب امکانات مالی هم خوبه، پدرش چیزی نیست که مشکلات مرور امرار معاش و زندگی و اینا رو داشته باشن، و اون یکی پسرم هم خودش قبلا اقدام کرده و الان کارش همین جدیدن درست شده برای همینجا. این که منظورم دلم میخواد اونا رو ببینم، منم کارم درسته برمیگردم ایران، میرم و میام، نمیمونم اینجا. فقط من سوالم این بود که نکنه من دارم خودم به خودم بدونی که بدونم صدمه میزنم و خودم اینو نمیفهمم، ظاهرم یعنی ظاهر حس و حالم خیلی خوبه، خودم میدونم خوبه، ولی از اونجا که شما همیشه میگین که یه کارای آدم میکنه نمیدونه صدمه میزنه، یعنی راستش آقای دکتر من اصلا داشتم زندگی هم کردم، از وقتی این چند دینه چند ساله برنامه شما رو گوش میکنم دیگه خودم هم یادم رفته چی کار کنم، دارم کارهای شما رو راجعش فکر میکنم. من الان خودم حالم خوبه، اما میگم نکنه من فکر میکنم که حالم خوبه.
نه دیگه، وقتی آدم حالش خوبه حالش خوبه، وقتی من گرستم گرستم، وقتی سیرم سیرم، احتیاج نداره ما بریم سراغ دستگاه های بگیم لطفا شما بیاد ببینین من سیرم یا گرستم. نه اون که اون احساس شما به هر حال آگاهی دست اول شماست که با هیچ دستگاه دیگه قابل مقایسه نیست. این که حالا درست میگید یا نمیگید قصه دیگه، ولی وقتی من سردمه سردم، وقتی گرستم گرستم، وقتی نگرانم نگرانم. این که کسی به من بگه نه نیستی گرستت، نیستش نه نیست، که خب اون حرفی بکنه. حالا روی خط باشید، بگذارید ببینیم من شما به کجا میرسید. روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم. من در خیلی شنگانرش من با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون LA موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من داشتم خدمتون صحبت میکردم، در ادامهش خدمتون بگم که ببینید، من مشکلم با همسرم در همه اینه که عرض کردم خدمتون، در از کوچکترین چیزها بوده تا چیزهای مهم زندگی. این نبوده که فقط در یه مسئله اینجوری کوچیک که مثلا حالا ایشون فرض کنه سلام کانال حالا نبینه یا مثلا وقت قضاشو ترجیح اینجوری، یعنی همه چیز. میدونید وقتی ما یک اختلاف عمیق فرهنگی داریم، ارزشامون با هم فرق میکنه. بعضی وقتا هم خب نه، بعضی وقتا که مسئله
نه، من متوجه هستم عزیز، ولی من اصلا هنوز باز نمیفهمم. همه این حرفایی که میزنید درسته، مهمم است، چون این چیزهای کوچیکن که مهمن، ولی بعد از 37 سال من رفتم. بعد شما آخه داستان دو جور تعریف میکنید، یکی این که الان اینجا خوب و راحت و آسوده، این شماریه، دوم میگید اومدم کارهای اونا رو درست کردم که اونا هم بیان اینجا. من اصلا اون
آقای دکتر، شما به من میگین که فرار کردی، من فرار نگردم. من با یک
چه اهمیت داری شما؟ پس بنابراین شما اصلا جدا نشید، جدا پاشتید آمدید اینجا که کارا رو درست کنید اونا بیان. خیلی خب، پس فرار نکردی، حالا میخوای چیکار کنید با زندگیتون؟ پس اون همه گله و شکار راجبه چیه؟
ببینید من هنوز هم با اینکه این همه در واقع راه هم این همه دوره، ولی همسر ببینید وقتی من 37 سال با شوهرم زندگی کردم، 35-36 سال، کاملا میشناسمش که اونم من میشناسه که من چی کار داره میکنه. مثلا از کنم خدمتون، من خب بسیار از خانواده هم ایران هستن هنوز، وقتی بهش تماس میگیرن یا ایشون زنگ میزنن احوال پرسی کنن با یک حالت خیلی ناراحت که من خیلی ناراحتم فلانی مثلا رفته، میگه که ما چه
آخه شما عزیز من، باز چرا شما رفتید؟ شما انتظار دارید که یه آدمی بعد از 37 سال زنش ول کرده یه سال و نیم رفته کانادا، وقتی مردم زنگ میزنن که به همه چیز اینجا آرومه و همه چی داغونه، بعد با مردم وقتی تلفن میکنن میپرسن ایشون چیکار کنن، بعدم این حالشونه، خب حالشون هم هست، بعدم راجع به اینکه چه کار میکردن که موضوع ما نیست. آخه ببینید عزیز، شما یه چیزی رو معتقدید از روز اول اشتباه بوده، غلط بوده، بد بوده، بسیار خوب، همین جوری هم ادامه دارید، 37 سال هم ادامه دارید، بعد حالا یه رفعه راهی اینجا شدید، اگه اومدید اینجا برای که مقدماتو بچین که بقیه بیان، پس هیچ ارتباطی به جدایی نداره. حالا یکی زودتر میده که دیرتر، یا تصمیم درستی یا نیست و نمیدونه. اما اگر شما اومدید اینجا و احساس راحتی میکنید و حالا خوشحالید، بعدم ایشون اونجا بسیار ناراحته، اونم حالا سن و سالی ندارن، ولی به هر حال بسته به اینکه چگونه به دوربر خودشون نگاه میکنن، بعدم که شما بر اساس گفتگوی من باتون داشتم این است که اون بکنه نکنه و نظریات و حاضر هستن ساکت بشن و کاری نداشته باشن و شما به میل خودتون هر کار دلتون میخواد بکنین، اون عاملی که حالا به یک اعتبار شاید موجب اشکال و اختلافتون بوده، ولی من هنوز اصلا نمیدونم شما اینو برای چی میخواید بهش نگاه کنین، یا چه جوری شما بهش نگاه میکنین. من شما به من بگید نه خیر، من هیچ، همچنان تو همو زندگی زناشویی هستم، اومدم شرایطی فراهم کنم که همه بیان اینجا. بسیار خوب.
نه آقای دکتر، ببینید من عرض دارم خدمت، ببینید من نمیخوام کلن، حالا که به قول شما و همین تصور خودم هم همینه، حالا که این همه سال گذشته و خب خیلی دیگه من نه در سنی هستم نه ایشون نه من که بخوایم خیلی چیزا رو عوض کنیم، یا ولی الان من در واقع یه جورایی خودم رو دارم نجات میدم، چون نجاتی که نمیخوام صدمه به کسی بخوره. من اگر میدونستم تو چه ایران چه خارج از ایران فرقی نمیکرد، محلش مهم نیست، من میتونستم خب یه ذره مستقلی بودم، میتونستم خیلی راحت جدا بشم از شوهرم تو ایرانم.
آخه نیستید شما، هیچ کنم از اینا نیستی. بعدم شما آخه نگاه کنید باز به جملاتون، بعد به من میگید که من میخوام نجات بدم خودم، بعد من میگم آدمی که میخواد نجات بده اولین کاری که میکنه فرار میکنه، رها میکنه. من اینا با هم میخوان. حالا به من بگید پرسشتون از من چی عزیز، چون من و شما ببینید، شما یک کاری کردید و کاری دارید میکنید مثل همه کارهای احتمالاً گذشتتون که خب خیلی طبیعی مختلف و متفاوت از اون نرمیست که هست، که هیچ اشکالی هم نداره. الان هم یک کاری کردید که همچنان خودتونم به نظر من نمیدونید این کار رو چرا کردید، یا با چه هدفی کردید، یا چه خواهد شد، یا حداقل روشن نیست براتون. همسرتون هم که میگید وقتی آدم ها زنگ میزنن اینچنین آنچنان گله و شکایت میکنن که میشه ایشون رو هم فهمیدم طور که شما رو فهمید. الان علت که لطف کردی تلفن کردی چه هست؟ یعنی پرسشتون از من چیه؟
آقای دکتر، من این چیزایی که شما میگین یه مقدارش در مورد من صدق میکنه، یه مقدار نه. ببینید نکته اصلی که اولا من اشتباهی که کردم از اول اینه که هی خواستم خیلی میخوام سریع حرفم بذارم که مزاحم دیگران نباشم، وقت شما رو نگیرم. ببینید با توجه به شرایط ایران و اینی که الان دیگه ماها شاید من یا امثال من آخرین گروه های هستیم که موندیم تو ایران به امید این که یه روزی بهتر بشه، موندیم به خاطر که یک وابستگی هایی داشتیم، کارمون اونجوری بود، شرایطمون به هر حال، ولی دیگه الان خود ایران غیر قابل زندگیه و الان چون تو یک فامیل مثلا 3-4 نفره من این امکان برام پیش اومد که بیام، من این کارو کردم که خب بیام بیرون. حالا که اومدم بیرون که بقیه هم بیان بیرون که بیایم خارج از ایران زندگی کنیم، تو این یک سال و نیم فهمیدم که من چقدر اومدم بیرون حالا خوب شده، چقدر از اون چیزایی که تو ایران داشتم که زندگی خراب بود اعصابم خرد میشد رها شدم. حالا من سوالم از شما اینه که من فقط سوالم اینه که آیا منی که الان با هدف مهاجرت خانواده من پیش اومدم، من فردی بودم که میتونستم بقیه رو بیارم، اومدم بیرون و حالا میخوام بقیه رو بیارم، الان که اینقدر حالم خوبه و دلم هم نمیخواد کسی رو اذیت کنم، اما خب به هر حال شوهر من طبیعیه، چون تمام موتیو زندگی ایشون فقط کار میکرده تو زندگی، من هم کار میکردم هم همه چیز، از هر چی که شما فکر کنین من انجام میدادم به خاطر که ایشون وقت نداشت. بعد
باورم کنید ببینید عزیز، من میخوام فقط یه نمونه بگم، شما اذیت نشید تا من میتونم ازتون خواهش کنم برنامه رو بشنوید. شما 7-8 دقیقه شاید حرف زدید، مطمئنم شنوندگان نمیسن اصلا موضوع مسئله چی. الانم میگید من چون عجله کردم اصلا حرف اومدم، الانم باز دارید دور یه چیزی میچرخید، یه موضوعی میاد میرید یه جای دیگه. عزیز برای که اصلا کار شما نه، کار شما قابل توجیه نیست عزیز. زن و شوهری با هم ازدواج کردن، یا با همن یا با هم نیستن، و بعدم اگر با هم اشکال و اختلاف دارن یا حل میکنن یا نمیکنن. بعدم تو حدی که سطحی که شما تحصیل کرد و آگاه هستید، تو شرایط و سن و سالی که هستید، بچه‌هایی که بزرگ کردید و رفتن و بقیه ماجرا، هنوزم خودتون نمیدونید درست و غلط ها چیه. من اونم اصلا باز اهمیتی نمیدم. حرف من این است که شما اومدید اونجا، سوال من این است که آیا همسرتون خیلی دلش میخواست که بیاد خارج و دلش میخواد در خارج زندگی کنه یا نه؟
زیاد.
خب پس تموم شد. پس ببینید، پس من حق دارم. شما ماجرا این است که بعدن یه دفعه تصمیم میگیرید که ما با خانواده میخواییم، چون ایران جای زندگی نیست، همه قبول میخواییم بریم بریم، ولی همسرتون نمیخواد بیاد. شما پاشید را افتادید اومدید.
آقای دکتر، همسر من ظاهرا میگه نمیخوام بیام، الانم میگه من دیگه بلش کن برای چی بیام، حالا یه فکری کردیم تو رفتی. ولی باور کنید اولین کسی که کار من درست بشه اینجا خواهد گفت انا شریف همون شوهر منه. شما میدونم قلبن میخواد، ولی الان ظاهر میگه نه که اگه
خب من به من بفرمایید، من این که نه حرفای شما رو قبول دارم که گزارش درستی، نه همسرتون رو شما میگید حقیقت رو میگه، به من بفرمایید من با دو تا آدمی که همه موضوع رو عوض میکنن و وارونه میکنن چی کار میتونم بکنم، چه حرفی میتونم بزنم، جز این که فقط بگم این حرفا با هم هماهنگی همخوانی نداره. اینا در ببینید عزیز، من همیشه عرضم به دوستانی بود هر چی دلتون میخواد لطفا بگید و اصلا همین، ولی تضاد و تناقض تو صحبت رو اگر باشه من دیگه موضوع رو یه جور دیگه میبینم. همیشه هم گفتم صبر کنید، گفتم من وقت ندارم حتی 5 دقیقه، ولی شما من بگید یه سیستم اعتقادی ذهنی جالب و جاذب دارین، 50 ساعت وقت میخواید با کمال میل میدم، ولی اولین باری که درش تضاد و تناقض بود من میگم بس دیگه. من بسیاری از کتابا، صدها جلد کتاب رو تا 20 صفحه 40 صفحه 60 صفحه خوندم، وقتی به تضاد و تناقض رسیده دیگه با یه آدمی روبرو شدم که چون میدونم اساس تفکر و تعقل و منطق به استاب اجتماع و ارتفاع ازداد و نقیض این محاله، با اون منطق همه عمرم زندگی کردم. من شما رو نمیفهمم، یعنی علت این که از اولم خدمتتون عرض کردم شما دلتون میخواد کاری بکنید، مثلا حرفی ندارم، شما میگید ترجیحتون اینه، حرفی ندارم، ولی شما به گونه ای مطرح میکنید که شنوندگان خوب عزیز شنیدن. یه جایی شما اومدید که بقیه هم بیارید، یه جوری هم اون موقع مطرح میفرمودید که گویی همه میخوان بیان پس شما رو پیش قراول فرستاده. حالا به من میفرمایید همسرتون به این کار راحت و راضی نیست. شما من میگید ما سر مسائل جزئی و کوچیک با هم مسئله داشتیم. من به شما میگم که آیا همسر شما ترجیح میدن شما برید تو این زندگی به هم بخوره یا ساکت باشن؟ نخواستم لغت بدو بگم، حتی عمدنم که دیدید گفتم لغت بدو بشه برای که شما رو میخوان نگه دارن که فرمودید بله. الان حرف شما اینه که من یه سال و نیم اومدم اینجا که هیچ کاری نکردم، منی که اونقدر فعال بودم اینجا خیلی حالم خوبه. بعد عرض من این است که خب ایشون وقتی بیان که حال شما دوباره بد میشه. شما در حالی که دو تا فرزند و نوتون اونجا هستن پشتید آمدید اینجا که زمینه رو فراهم کنید برای این که ایشون بیان اینجا که نمیخوان بیان. بعد میگید نه درسته که ایشون ظاهرن میگه نمیخواد بیاد، ولی وقتی که امکاناتش فراهم باشه خیلی هم خوشحال میشه میاد. خب هر کسی مطالب شما رو بشنوه به این نتیجه میرسه که این داستان همونطور که از قبل هم عرض کردم، شما هم یه کمی ملاحظه فرمودی تو بهتون گفتم، نه اینکه شما میخواید منو گول بزنید، اصلا من چرت نزدم که منو میخواید گول بزنید. صحبت من این بود که شما چیزایی که میگید حرفایی است که با هم نمیخونه و بنابراین منی که نمیگذرم از یه موضوعی که در تضاد و تناقض باشه، برای که تمام عمرم با یه نگاه غیر علمی و ضد عقلی و منطقی جنگیدم. شما کتاب منو نگاه کنید، 1975، یعنی 39 سال قبل کتاب جامعه امروز نوشتم. صفحه اولش که هست هیچ ارتباطی هم به کتاب نداره، حرف از خودآزمایی. اولین حرفی هم که میزنم یه داستان تعریف میکنم، یه مثالی هم از دانشگاه تهران سر یه کلاس کوچکی بودم اونجا بیان میکنم و حرفم این است که اگر میخواید واقعیت رو آنگونه که هست ببینید و گزارش بدید، بیا جامعه شناس بشید. اگه دلتون میخواد واقعیت هر جور دلتون خواست ببینید، گزارش رو هر جور دلتون خواست بگیرید، نتیجه رو هر جور دلتون خواست بگیرید، بسیار خوبه، من هیچ حرفی هم ندارم، ولی من دیگه اون بحث رو ادامه نمیدم. نمیگم تو صحبت‌های رادیو تلویزیون، نه، اینجا من دقیقاً نشستم برای اینکه بحث بازار تضاد و تناقض رو ادامه بدم. اون اینجا عرضم نیست، ولی خودم شخصاً دیگه اهمیت نمیدم. این چیزی هم نیست پس تازه در ارتباط با شما داشته باشم. عرض کردم همه کسانی که من آشنا هستن، چرا سمینار علم و شفه علم با دو نفر از خوبان و عزیزان داشتیم؟ برای که تمام حرف من این بود، چرا الان پیامی که رادیو همراه میده حرف این است که اصل و اصالت، اصل اون چیزی که پرنسیپل جهانه، اون چیزی که اصالت و برتری اصلی جهانه، با انسان، نه هیچ چیز دیگه، نه خدا، نه پیغمبر خدا، نه نمیدونم کشور، نه ملت، اخلاق، یعنی اون اصول اخلاقی است، بعد از اون واقعیت علم و عقل. من بیش از این دیگه نمیتونم بگم. پوزیشن رادیو همراه و منی که به هر حال مسئولیت این رادیو رو دارم چنینه. نتیجتا وقتی شما لطف میکنید تشمی میارید، من حرفا رو وقتی که کنار هم میگذارم به خاطر اینکه یه نمایندگی از جانب بقیه شنوندگان دارم و از این طریق میتونیم هممون توجه به مسائل بکنیم، این است که بگذارید واقعیت ها رو آنگونه که هست بیان کنیم، بعد بگیم این واقعیت رو دوست ندارم، بایدم این کارو بکنم، نمیخوام این کارو بکنم، این کارم باید انجام بشه ولی اصلا نمیخوام، مثلا حرفی نداره. ولی روزی که من بخوام رفتارم رو واقع بینانه، عاقلانه، معقول و منطقی نشون بدم، باید به نوعی تو اون مسیر حرکت کنم. عرض منم به شما این است و بازم که دیدید آخر کار خدمتتون عرض کردم که با توجه به همه اینا لطف کنید به من بگید پرسشتون از من چیه که من با توجه به این مسائل بتونم جواب برای شما اگر داشته باشم نظرم رو خدمتتون بگم. ولی باز شما دو مرتبه رفتید تو حاشیه‌های دیگری که الانم میدونم چرا، برای که شما میخواید 37 سال رو که هزاران هزار اتفاق افتاده و اونا زمینه ساز این ذهنتون بودن، اونا رو هزارمش هم ابراز بکنید که اون کار متأسفانه شدنی نیست. ولی برای من نظام عقلی استدلالی الان شما مهمه که چگونه به این ماجرا نگام کنید. دلتون میخواد کنار یه مردی که 37 سال سر همه چیز، شما این جمله رو نگاه کنید، هیچ وقت حتی گفتید سر همه چیز ما با هم اشکال، دو مرتبه میخواد بشینه اشکال پیدا کنید، تفاوتی در کانادا و ایران نخواهد کرد. وقتی که میگم اونجا رو راه کردید شما میفرمایید نه، حالا معلومه که اونا میخوان بیان، زمینن اوشینام نمیخواد بیاد. خب این یک کمی جای گفتگو داره. حالا هر جور دلتون میخواد در این یکی دو سه دقیقه باقی مانده ای پرسش دارید بفهم منم، اگه چیزی نظرم هست
با کمان بگید. جناب دکتر خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین، ولی این همین تضاد هاست که برای من مشکل پیش آورده و من الان صحبت هم خدمتون گفتم. من الان مثلا اینه که با توجه به این که من این آگاهی رو ظرف این مدتی که اومدم بیرون فهمیدم، من تا نیومده بودم بیرون نمیدونستم که اگر از این زندگی خارج شم و از بیرون بهش نگاه کنم و بیام بیرون چقدر حالم خوبه. الان که حالم خوبه دارم از خدمت شما این سوال دارم که آیا الان بعد از این همه سال، حالا من به نوعی اومدم بیرون به هر دلیلی و الان که حالم خوبه، آیا این حق رو در یک زندگی که به هر حال بین قول شما همون نوه و بچه هم هستن اینو دارم که اصلا فقط توجه کنم به حال خودم؟
حتما شما این حق رو دارید. ما اومدیم تو این دنیا مسئول خودمون، نیازهای خودمون رو برآورده باید بکنیم. فقط یه پرسش هست، با هزینه خودمون یا با هزینه دیگر؟ اینجاست که سوال من نمیدونم، اینجاست که من نمیدونم هزینه این تصمیمای شما رو کی میگیره. حتی دید سر مسائل مالی که بعداً معلوم شد مهم نیست، سوال من این بود که این هزینه ای که، نه اینکه مهم باشه، ولی این خرجایی که شما اینجا میکنید چیه؟ بعدم شما میگید من آروم و راحت هستم. چرا آروم و راحت هستید؟ برای که ایشون نیست. چرا آروم و راحت هستید؟ برای که چه کارهایی الان میتونید بکنید که اون زمان نمیتونستید بکنید؟ یعنی اینا مسائلی است که باید بهش نگاه بکنید. در نتیجه خیلی از اوقات ما جمله رو میتونم اینجوری بگم، شما 37 سال یا 35 سال رول نقش بازی کرد، هیچ وقت خودتون نبودید.
دقیقاً.
خب بنابراین رول نقش بازی کرد، حالا تصمیم گرفتید خودتون باشید. خیلی خوب، حالا که خودتون هستید ببینید دلتون میخواد خودتون باشید یا دلتون میخواد باز برید توی یه ایفای نقش.
دلم میخواد خودم باشم. ولی خب همین از شما میگم، من الان با توجه به این شرایطی که برام اشکالی از لحاظ شما، اصلا از لحاظ شما، اگر من بخوام خودم باشم با توجه به این که حالا به تنها کسی که ممکنه اونم نمیدونم تقصیر خودش صدمه بشه یا مثلا ناراحت بشه از اینکه من الان دورم شوهرم هست، این اشکالی داره از لحاظ
شما؟ آخه چرا اینو شک کنید؟ 100%شون ناراحتن، معنای دیگه‌اش طلاق عزیز.
بله.
بنابراین پرسش اینه که شما میخواید جدا بشید یا نه، و معلومه همسر شما با حرفای شما میزنید با جدایی موافق نیست و من مطمئنم بچه هاتون هم موافق نیست. بنابراین شما موافقتشون هم نه به خاطر اینکه تصمیم شما درستی یا غلطه، فکر کنید این تصمیم علیه همه است.
بله دیگه، یه ذره میخوام به خودم فکر کنم، یه ذره میخوام برای خودم زندگی کنم. البته بچه‌های من
خب البته البته با نوع حرفایی که میزنید استرام که شما خیلی هم برای دیگران زندگی نکردی تو.
خب اینو بشه. آقای دکتر زندگی کردم خواهر.
yeah.
متاسفانه.
خب حالا حالا دیگه تصمیم دارید منو گولم بذارید دیگه. خب
آقای دکتر اگه برای خودم زندگی کرده بودم که من 30 سال پیش به شما زنگ می‌زدم، نه الان.
خب دیگه حالا دیگه بخواید باز گولم بزنید. به هر حال یه ذره فکر کنید عزیز، یه ذره بازه باشید، یه دفعه دیگه صحبت‌های منو خودتون رو بشنوید، نه به خاطر حرفای من، به خاطر حرفای خودتون ببینید چه می‌کنید. ولی بعداً هم خودتون رو گرفتار و نگران نکنید که اگر حالا حالم خوبه پس حالم خوبه یا بده. وقتی من تشنم نیستم به کسی هم
مربوط. من همین رو
می‌خواستم. جواب شما من از اول دادم. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم دوستان. مرسی.
آقای دکتر من فقط خدمتتون بگم که اون سالها من یه چند تا کورس از کلاس‌های شما تو دانشگاه ملی برداشته بودم، ولی نمیدونستم که چقدر باید ادامهش میدادم.
شما چی خوندید مگه؟
من خودم پزشکی خوندم، ولی این کلاس‌های جامعه شناسی شما رو در دانشکده ادبیات دانشگاه ملی میومدم.
خودم همونجا انحرافاتون از همونجا شروع شده. مواظب خودتون باشید. چون من هفته یه روز معمولا میرفتم دانشگاه ملی. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از ما.
خواهش می‌کنم.
چنگ رجمند با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6 تا 9 شب چگونه میتوان خود را تغییر داد. یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 6 تا 9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودیه هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را میتوانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکری دارم از خانم آیدا مکنامارا که اسپانسر برنامه های صبح و بعد از ظهر رازها و نیازها هستند، همچنین آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و زیبایی که اسپانسر بعد از ظهر هستند، چون 4 قسمت هست. خانم مکنامارا مشاور سرمایه گذاری و مالی و میتونن مخصوصا به دوستانی که شرکت های چند میلیون دلاری دارن در زمینه‌های مختلف به اضافه معافیت‌های مالیاتی کمک بسیار کنند و از این دوستان به جهت همکاری یاریشون بسیار سپاسگزارم. همچنین چهارشنبه‌ها به دلیل کنفرانسی که من دارم، آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق 2-8 دقیقه سخنی از ساعت 5:40 تا نزدیک 6 خواهند داشت که خوشبختانه مورد استقبال دوستان قرار گرفته و یک بار دیگه نشون داد که فرصت‌هایی از این قبیل هم در جهت آموزش شنوندگان، هم در جهت رساندن پیامی و هم معرفی حرفه‌ها چند روز میتونه مفید و مؤثر باشه. به هر حال از این عزیزان بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید. بفرمایید
قربان. صدای من پخش میشه؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. خیلی خیلی ممنون هستم از وقتی که به من دادید. واقعاً صمیمانه تشکر می‌کنم.
لطف
کنید. مشکلی که من دارم، آیه دکتر، من 52 سالمه و متأسفانه من تا دیپلم نتونستم بیشتر بخونم. بعد از اون یه وقعی افتاد. من در سال 59 دیپلم گرفتم و بعدش رفتم به سربازی و جنگ و این چیزا و بعدش هم خوردم به انقلاب فرنگی نشد درسی بخونم. بعد از مدتی که درستم 5-6 سال رفتم آلمان و در اونجا هم تقریبا حدود 1.5-2 سال کالج خوندم. مشکلی که من دارم جناب دکتر هلاکویی این که نمیتونم سر کلاس اصلا ذهنمو یه جا نگه دارم. همین الانش من برای کاری که دارم انجام میدم باید من یه سرتیفیکیت بگیرم و این سرتیفیکیت خیلی توی کار من کمک میکنه، ولی یه امتحان عملی داره و یه امتحان تئوری. عملیشو انجام دادم ولی تئوریشو هر چی میخونم توی ذهنم نمیره، نمیتونم بسپارمش، یعنی اذیت میشم، کلافه میشم. من این حالت رو پیش خودم فکر میکنم سال هاست دارم و وقتی که سعی کردم که برگردم میدم از که این حالت یاد به من دست که یه دفعه ذهنم یه چیز رو قبول نمیکنه یا نمیتونه به خاطر بسپاره. آیا به طور به دستن 14 سالگی، حالا چرا اون موقع یادمه، یادم کلاس سوم راهنمایی بودم و خب من چون 6 سالگی رفتم مدرسه و سوم راهنمایی میشه کلاس هشتم، میگم که در 14 سالگی دلیلش هم فکر میکنم چون من تا پنجم که دبستان بودم دو سال اول راهنمایی رو توی یه مدرسه بودم که خیلی اون مدرسه رو دوست داشتم و اونجا تمام نمره من 20-19 مخصوصا درسایی که حالت علوم انسانی، تاریخ، ادبیات، زبان انگلیسی، اینایی که یه حالت انسانی داشت همه رو 20-19 یادم، حتی یه با تاریخ من 19 رو بودم، گریه کردم که چرا 19 رو بودم. و ولی در سال سوم راهنمایی یه دفعه مدرسه ما عوض شد. چرا؟ چون آموزش پرورش مدرسه ما رو کرد دخترانه و ما مجموعه دفعه تغییرات پخش شدیم و من رفتم این مدرسه دیگه با چند تا خیلی چند از دوستای قدیمی اونجا بودن و من یه دفعه دقیقا در اون سال متوجه شدم که اصلا سر کلاس نمیتونم چیزی متوجه بشم، چیزی به ذهنم فقط درست نمیفهمیدم و اون سال سوم راهنمایی رو با معدل پایین و بعدش هم که بر اثر اصرار پدرم برخلاف میل شخصی خودم که دوست داشتم برم علوم انسانی و مثلا ادبیات رو ادامه بدم، پدرم منو فرستادش که کشاورزی چون پسرموش مهندس کشاورزی شده بود و برحال و اون رشته رو درسای تخصصیشو آیه دکتر با فقط 12-13 که قبول بشن، ولی درسی که مثلا انگلیسی بود و فارسی بود و تاریخ و اینا بوده شد همه رو 18-19 و این برحال نمیدونم. البته خب رفتم چندین سال پیشم تست توبا رو بر اساس توصیه شما انجام دادم، به من گفتن که ADHD منی تو بزرگ سال هستم و معمولا بزرگ سال ها ADHD دارن، ولی خب چون خیلی هایپر اکتیو هستم و الان توی صحبت کنم متوجه میشین یاد ADHD دارم و یاد افسردگی رو هم دارم، ولی خب این اذیت هم نکرده. ولی این مسئله ای که من میخوام برم یه درسی بخونم، خیلی دوستم درس بخونم ولی اصلا نمیتونم یه تمرکزی داشته باشم یا به ذهنم بسپارم، اگر سوالی هست بفهمید.
بله. ببینید اگر شما تست توبا رو دادید و اونجا ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder رو به اضافه افسردگی دارن، خب مشکل اونجاست. ببینید عزیز چند تا نکته است. ماجرای کم بوده توجه و تمرکز، مسئله آسیب سیستم عصبی یا مغز و 5 تا دلیل اصلیش هم میشناسیم. 1 زمینه ارثی داره در خانواده است. 2 متاسفانه تولد نامناسب بوده که در مسیر تولد مدتی اکسیژن حتی دقایقی چند به مغز نرسیده و میلیون ها صد ها میلیون سلول از بین رفته و اینا در مراکزی هستن که بعدن در قسمت سمت چپ دگرگونی های رو به وجود میارن و به خاطر اون ما مشکل کمبود توجه در سمت راست موجب بیشفعالیتی میشه. سوم وقتیست که ما یه تب 40 درجه داشتیم و بیشتر از یه روز ادامه پیدا کرده. 4 گوشدردهای عفونیه و 5 ضربه مغزی حتی افتادن از یه صندلی در دوران کودکی که میتونه مسئله آفرین باشه. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما کمبود توجه و تمرکز دارید و ای بسا همراه با بیشفعالیتی. معلومه تا زمانی که ماجرای درس شما یک زمینه حفظی سطحی داشته باشه، شما با هوشتون و علاقتون میتونید مسائل رو حل کنید، ولی همینقدر که ذره درس به صورت سیستماتیک در بیاد، مغز دیگه اون پروسه رو انجام نمیده. تا اونجایی که برخی از اوقات ADHD میتونه همراه باشه با نوعی لرنینگ دیسابیلیتی، یعنی اختلال یادگیری که در یه زمینه‌های به عدد مثلا میرسه یا آنچه که با چشم دیده میشه، آنچه که با گوش شنیده میشه و یاد آنچه که در جهت فهم و کامپریهنشن هست. یعنی اینا اون موضوعایی است عزیز که ممکنه به اون ماجرای ADHD اضافه شده باشه. یعنی من با توجه به گزارش تست توام که اشاره کردید به این نتیجه میرسم که شما حداقل ADD و ADHD افسردگی دارید، همیشه همراهش باش استراب. ضمناً به خاطر اون جابجایی که از صحبتتون هم پیداست، هنوز یه مقداری احساس خشم و قهر رو هم یه جوری همون موقع و بعدن داشتید. همه اینا دست به دست هم داده و حافظه شما رو یا مرکب حافظه شما رو خشک کرده. بنابراین وقتی که شما مینویسید چیزی از خودکار بیرون نمیاد یا مرکب خودکار شما رو آب کرده. خب می نویسید ولی وقتی میده سراغش نیست. در این زمینه هم اقدام لازم رو نکردید. الانم اصلا به هیچ وجه دیر نیست. البته ممکنه این یه مقدمه و زمینه باشه برای منیک دیپرشن یا بایپولار یا دو قطبی، یعنی افسردگی شیدایی سرخوشی باشه، نه هایپر اکتیویتی. اونو مطمئن نیستم چون غالب اوقات آدم ها اشتباه میکنن. ولی شما اگر فقط یک هفته قرصای برای ADD و ADHD مصرف کنید که هیچ طورتون هم نمیشه، مثل خوردن تایلنول، یه هفته بخورید شاید بتونید تغییرات خودتون رو ببینید. درست مثل آدمی که نمیتونه بخونه و حالا که عینک میزنه هیچ مشکلی برای خواندن نداره. و این امتحانو میتونید بکنید. چرا من و شما با این دودلی در خصوص تشخیص روبرو بشیم؟ وقتی که اگر عینک زدیم دیدیم میتونیم بخونیم، خب معلومه که چشم ما یه اشکالی داره، اشکالش هم از طریق این نوع عینک با این درجه حل میشه، پس بنابراین مشکل هم تشخیص داده شده هم راه حلش پیدا شده. به نظر من شما به دکترتون مراجعه کنید اگه دلتون میخواد، چون هنوزی حساسیت های درتون میبینم، که این دارو رو مصرف کنید. انواع مختلفی داره بهتون میدن، 5 روزی هفته مصرف کنید. اگر دیدید واقعا تغییرات اساسی و بنیادی در جهت توجه و تمرکز و کاری که دوست ندارید، یعنی چیزی مثلا خواندنی که دوست ندارید، سر یک کلاسی که موضوعش براتون جالب نیست راحت میتونید برید بگیرید بشینید و اذیت نمیشید، خب هم بیماری تشخیص داده شده هم راه معالجش پیدا شده و تو سن و سال شما هم دارو تاثیرات بد و منفی یا ساید افکت‌های آنچنان نداره که نگرانش باشید. البته همچنان از طریق نورو فیدبک هم میتونید مسئله رو حل کنید، ولی راه دارو درمانی حداقل در کوتاه مدت برای تشخیص و اینکه به نتیجه میرسید میتونه کفایت بکنه. موضوع اینجوری بهش نگاه کنید تا اینکه مسئله رو شخصی کنید، تو احساس بد بکنید، تو احساس بکنید تو زندگیتون درس نخونید. خب نخونید که نخونید، حالا که نشده نشده، حالا که مسئله و مشکل بود و سر راهتون موانعی بوده و چنین و چنان، به هر حال این گونه اتفاق افتاده، گذشته در گذشته، مهم اینه که از این به بعد میخواید چه کارش کنید. اینی که من فکر میکنم با تشخیصی که داده شده شاید اصلا بهترین کار اینه که بی خودی خودتون درگیر تشخیص دیگری نکنید، به دکترتون مراجعه کنید، از ایشون بخواید که به شما دارو رو بدن، دارو رو یه هفته استفاده کنید، خودتون ببینید چه تغییر و تفاوتی رو میتونید کاملا محسوس و مشخصا، این که حدس میزنم به نظر میرسه یا بعدن ببینیم نه، برای افسردگی ممکنه 3 هفته 4 هفته وقت بدید، ولی برای ADHD نه، همون روز اول اگر نباشه، دوم کاملا این که کار میکنه یا نمیکنه و شما این مشکل رو دارید یا ندارید تو مشخص خواهد شد. بنابراین مسئله رو اینجوری بهش نگاه کنید و حل کنید، تو خودتونم آزاد کنید، تو خلاص کنید.
مرسی جناب دکتر. آیا یکی از قرص اسمش ریتالینه؟
بله، ریتالین قرص معمولی است که اولین قرصایی است که، ولی الان قرصای دیگه هم هست که میدن، ولی برای شما چون عرض کردم تاثیرات جنبی و جانبیش اصلا معنایی به اون صورت نداره و بعدم فقط هدف یک تست کردن این است که شما واقعا مشکلتون چه هست. من فکر کنم ساده ترین و بهترین راهی است که میتونید انتخاب بفرمایید.
بسیار عالی است جناب دکتر، ممنون هستم از این راهنماییتون. پس اجازه تن روی همین مسئله متمرکز بشم که شب قرص چه، چون از خود فراری نیستم به هیچ وجه، هرچند حالا میگم قرص ولی به عمر 52 سال مثلا تقریبا قرص مگر در مواد خیلی ضروری سرماخوردگی استفاده نکردم، هیچ وقت دوا رو استفاده نکردم یا حالا احتیاج نداشتم، ولی
و چیز
خودم
ضدیت
با قرص و دارو ندارم.
نه اصلا من همطور که عرض کردم چون این موضوع برای من بسیار بسیار مهمه، همه غذاها دوان، همه دواها غذان، بر اساس تعریفی که از غذا و دوا داریم، مسئله اصلی تناسبشه و این که با چه نیت و هدفی ما از اون استفاده میکنیم. بنابراین من اصلا برام فرقی نمیکنه دکتر من میگه این قرص رو بخور یا نخور، وقتی گفت بخور میخورم، علتش این است که به هر حال قرص فوایدش مادام که تشخیص درست باشه و قرص رو به درستی من داده باشن حتما فوایدش بیشتر از مضرش. درست مثل این که من یه چیزی برام 100 دلار ارزش داره، من میگم 5 دلار بده، خب معلومه با شوق و اشتیاق 5 دلار رو میدم، 100 دلار رو میگیرم. و به همین دلیل است که نگاه واقعی بینانه عاقلانه علمی عقلی که با قواعد و قوانین همخوانی داره و سازگاری داره این عزیز، نتیجتا بعدم یه هفته است همونطور خدمتتون هستم، هیچ فرق نمی‌کنه. این توصیه رو برای بقیه دوستانی که مرددن در این زمینه دارم، زیرا بهترین طریقه این که ما ADD ADHD داریم مصرف چند روز این داروست که تکلیف رو مشخص می‌کنه من اون رو دارم یا ندارم، برای که تغییراتش بسیار محسوس و ملموسه و بسیار از اوقات دوستانی بودن که با یک آزمون در این زمینه کاملا خوشحال شدن که مسئله رو یک بار و برای همیشه حل کرد. به هر حال امیدوارم هم چیزی نباشه، هم حالتون هر چه زودتر خوب بشه و بعدم خودتون گرفتار این نکنید عزیز. من شما هیچ قرار نیست بر گذشته که هیچ کارش نمیتونیم بکنیم افسوس بخوریم. باور کنید من میتونم بگم صدها کاری کردم که خیلی خیلی بد بوده، ولی اگه به شما بگم ظرف 100 روز گذشته حتی 5 ثانیه هم بهش فکر نکردم، برای اینکه وقتی که کاری نمیشه کرد و فقط آدم میتونه خودش و دیگران رو اذیت کنه یا بازی و بهانه باشه برای بد بودن و نپذیرفتن مسئولیت و آسیب به دیگران همون بهتره که انسان اصلا سراغ این قبرها و این جنازه های متعفن بدبوی گذشته هرچه بوده نره. بله به چون شما فرمودید 52 سال، هیچ وقت نگید 52 سال دارم. امید من این است که 100 سال که عمر کنید بگید 48 سال دارم. یعنی هنوز 48 سال داری. 52 سال که رفته عزیز. اون که رفته رب اونو داشتم. و منم اگر ازم بپرسن همیشه میخوام به امیدم این است که بتونم یه ذره عددا رو دو رقمی کنم برای آینده که اینقدر دارم. ولی اون که داشتم که یه 20 بنز سر سوزنش هم باقی نمونده از آنچه که داشتم.
جناب شما کاملا متن جناب دکتر، ولی وقتی که یادم میاد چون قشنگ یادم میاد حالا نباید قربان گذشته، ولی یه با گری منو بردن ثبت نام رشته ای کردن که نه بدم میومد اون صحنه رو هیچ وقت این
نه میدونم عزیز، نه متاسفانه باتون کاملا میتونم همدردی کنم، برای که متاسفانه این پدران و مادران ما هیچ وقت براشون مهم نبوده که ما کی هستیم و چی میخوایم، براشون مهم بوده که خودشون چی ندارن از طریق ما میخواستن معمولا جبران. به هر حال گذشته در گذشته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از
وقتتون. مرسی. تمنو کنم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید شما ایرانی هستی؟
بله چطور مگه؟
هیچی در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دبره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپ هم هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبی، منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله به مادر شوهر گرامی سلام، بنده رو ابلاغ بفرمایین بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تا هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چطشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا باید چیکار کرد؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 38 ایرانیان.
امروزه ورزش یکی از عوامل مهم و مؤثر در سلامت جسم و روان و همچنین علت شادابی و نشاط و داشتن انرژی همراه با آرامش است.
لادنس فیتنس کلاب واقع در وست لس آنجلس به مدیریت لادن همایون صفت، پین منیجمنت تراپیست و پرسونال ترینر، این افتخار را دارد که با ایجاد مکانی آرام و استثنایی در محیطی به وسعت 3000 اسکوئر فیت همراه با داشتن فضای بازی برای کودکان و کافتریا با جدیدترین متدهای علمی و 100% طبیعی بدون استفاده از دستگاه‌های بدنسازی به منظور کاهش و کنترل وزن، لاغری موضعی و کاهش سایز، با ارائه و آموزش مؤثرترین رژیم‌های غذایی مناسب، کاهش و مدیریت درد با کادری مجرب، این خدمات بی‌نظیر را به صورت خصوصی و گروهی به شما عزیزان ارائه می‌کند. لادنس فیتنس کلاب در شهر وست لس آنجلس. تلفن 310 962 70 10 310 962 70 10.
داشتن بدنی سالم نیاز طبیعی شماست.
LadasFitnessClub.com.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
آی دکتر.
الو بفرمایید.
سلام، ببخشید من در مورد مادرم میخواستم صحبت کنم. ایشون 84 سالشون، ایران هستن و آلزایمر دارن. بعد از خواهرم و دوهرشون و بچه هاشون اومدن با ایشون زندگی میکنن الان 10 ساله، ولی خیلی تو ناراحتی خواهرم واقعا برای سخت نگه داشتن. و منم اینجا 14 سال زندگی میکنم و 44 سالم هست. بعد میخواستم ببینم که این نمیدونم برگردم ایران موف کنم برم کمکشون کنم، کمک
مادرم. نه سب کنید، شما به من بفرمایید که خودتون جا ازدواج کردید، بچه دارید، چه خبر است؟ یکی من گفت که بلندتر صحبت رو. جان
من ازدواج کردم، سالها پیش جدا شدم، بچه هم ندارم.
خب اینجا چه میکنید خودتون؟
جانم
اینجا شغل و کارتون چیه؟
کارم از آدم های تیر نگهداری میکنم.
شما اون وقت با توجه به شناختی که راجع به این موضوع دارید و با توجه به اینکه پدر جون این گونه بیماری دارن که تقریبا تشخیصی به اون شکل و فرم ندارن،
شما میتونی کم بلندتر صحبت کنی؟
من دارم بلندتر صحبت کنم. تلفن شما اشکال داره که ما با صدای شما مسئله داریم عزیز.
بله فکر میکنم صدای من مسئله داره.
حالا موضوعی که هست این است که چرا اگر پدر سالهاست که گرفتار این مشکل هستن،
مادرم این مشکل رو داره، پدرم سالهاست فوت شدن.
خب پس پدر فوت شد، مادر چند سالشونه؟
مادرم 84 سالشون هست، مادرم این مشکل رو داره.
خیلی خب، بنابراین آیا در اونجا امکان این که مادر رو جایی بگذارید هست؟
یعنی که نرسینگ هست؟
بله.
ولی دلمون نمیاد این کار انجام بدیم.
آخه عزیز وقتی کسی حس و احساسی نداره، متوجه هستم نه اینکه مخالفتی دارم با عقیدتون، حس و احساسی نداره، بودنش کنار بقیه برای بدونی که برای او فایده داشته باشه برخی از اوقات برای دیگران بسیار مضره. خب این که هزینه شو کی میده؟ این که من یه عده دیگر رو بسوزونم که خودم میخوام تازه گرم نشم. آخه یه مقدار ببینید واقع بینانه باید به موضوع نگاه کرد. بله شما چقدر دلتون میخواد اصلا فرض کنید موضوع مادر منتفیست، دلتون میخواد در ایران زندگی کنی؟
واقعا نه، یعنی اصلا من از جامعه ایران اصلا خوشم نمیاد.
شما ممکنه یه جوری تلفنتون، از چه سیستمی استفاده میکنید؟ شما مثل که روی با رو اسپیکر که نیستیم،
تلفن دستی هست.
بله. حالا من دلیلی برای رفتن شما نمیبینم. بعدم شما چند تا خواهر برادر هستی؟
فقط 2 تا خواهر هستیم.
خیلی خب، حالا اون خواهرتون چقدر از نگهداری مادرتون عذاب میکشن، مسئله و مشکل باش داره؟
خب خیلی مشکل داره.
آها.
خیلی سخته که یعنی الان 10 سال داره نگه میداره، خودش میگه تیه شدم، خسته شدم، دو تا بچه تینیجر داره، به من میگه که بیا کمکم کن. منم حس میکنم ایران دوست ندارم، ولی از ذره وجدانی حس میکنم که اگه اتفاقی بر مادرم بیفته مثلا تمام عمرم باید گریه کنم که چرا من کمکش نکردم.
آخه شما ای دلتون میخواد از حالا میتونین گریه کنین. آخه عزیز ماجرای وجدانی انشی شما مثل این که حالا فرمودید که صدای من نمیشه، ممکنه من بگید ما چرا باید 4 نفر دیگه رو بسوزونیم برای که خودمون تازه گرمم نشیم؟ شما آخه این چه نگاهیست؟ ببینید ما اینا رو غالبا به خاطر دیگران میکنیم و یا به خاطر باورها و احساسات خاص خودمون. من اعتراضی ندارم ابدا، ولی من دلیل نمیبینم که ما بیایم یه زن و شوهر با 2 تا بچه شو از پا در بیاریم، زندگی اونا رو خراب کنیم، غم و اندوه و فشار رو تو زندگی اونا بیاریم، که یه کسی که هیچ فرقی نمیکنه دوربرش کی هست و کی نیست، اون آدم مثلا اونجایی باشه که فرقی نمیکنه کی دوربرش هست و نیست.
بله، ولی خب نمیدونم، به خواهرم هم میگم یه وقتایی بذاریمش نرسین کن، ولی یکی نه خودم دلم نمیاد، خودش دلش نمیادی کارو انجام.
خب بنابراین آخه ببینید عزیز، من که وقتی راجع به دلتون صحبت میکنید 3 دفعه تا حالا گفتم من حرفی نمیتونم بزنم، ولی من معتقدم ما اگر تو زندگیمون واقع بین نباشیم دلمون نمیاد که دل یک کسی اینجا بشکنیم دل 4 تا دیگر اونجا لگد مال میکنیم. آخه اونها مسئله هست، اینجوری که نمیشه. و بعدم من متاسفانه یه دفعه دیگه میگم احساسات و عواطف رو میفهمم، ولی خودخواهی و عرض کنم نادانی رو هم متوجه تو این ماجرا هستم، حالا کدامش هست کدامش نیست رو نمیدونم.
بله.
یعنی من مثلا فرض کنید انتظار داشته باشم که بچه‌ام زندگی خودشون و بچه‌هاشون رو خراب کنن، که منی که فرض کنید میتونن یه جایی بذارن و فرقی هم نمی‌کنه برای من دور برای من چه خبره، یه جایی باشم که اونا رو اذیت کنم بدون اینکه برای من فایده‌ای داشته باشه. آخه یکی برای من یه ذره توضیح بده مقصود چیه، مگر اینکه بخوایم یه بحثایی بکنیم که میدونم پدرمه مادرمه فرزندمه. خب یارم میفهمم، من خانواده ای رو داشتم در اینجا، چون اجازه شو دارن عرض میکنم، یه بچه اینقدر گرفتار و بیمار داشتن که وقتی هم که میدونستیم نوع بیماریش طوریست که کمی که بزرگتر بشه درب و داغون میکنه همه چیزو، جیغ میزنه، صدای عجیب و غریب از خودش در میاره، مدفوع ادرارش رو رها میکنه، کنترلش نمیشه کرد و و و. بچهای دیگه هم بوده، من کوشش کردم پدر و مادر رو قانع کنم که این بچه رو به 2 دلیل بگذارنش، یکی این که به این بچه ها و خودشون آسیب نزنن، دوم که اون بچه تو اون محیط های دولتی به مراتب رنج کمتری می‌برد تا تو خونه، یعنی اون بچه هم برش نبود. ولی حرفشون این بود که ما بچه همونو دور نمیاندازیم، بچه رو نگه داشتن، 3 تا بچه دیگر هم دیوونه کرد، 3 تا بچه دیگر هم دیوونه کردن، اون بچه هم حالش بدتر شد، رنجش هم بیشتر شد. ولی پس دلتون میخواد، تای دلمو میخواد به شما بگم هیچی، من فقط خودخواهی رو درشون دیدم، چون بندازیم بچه‌مون رو بیرون. اینا برای مردم بود، خودخواهی بود و یه باورهای عجیب و غریبی که نتیجه نادانی بود، و الا من اگر بچه من بود من درنگ نمیکردم، من نمیدم 3 تا بچه دیگه‌مو از پا در بیارم، که بچه‌ای که فقط با گذشت زمان همه چیزش بدتر میشه و 3 تا بچه رو داغون، یعنی اون بچه‌ها رو قرص و دارو هن. با وجودی که مثلا تو تینیجری و اینا هست. بعد خب این پدر و مادر چجوری میتونن بگن که من برای رعایت حال یک کسی چند تای دیگر از پادر بودم؟ ولی هنوز این انتخابا متاسفانه در دنیایی است که ما با باورها و احساساتمون زندگی میکنیم، و این احساسات همون احساساتی است که افسردگی و استراب و خشم و گناه و اینا هم هست، درست مثل شما که الان هست و بر از عذاب وجدان میکنید. اولا متاسفم، نمیخوام ازیاد، هم مادر شما حتما برشون اتفاقی میفت، حالا شما بعدن میخواید تا آخر عمر از جواب وجدان گیری و گریه کنی؟ واخه اینا ببخشید تا اذیت نشید، چون لطف کردید، محبت کردید، تلفن کردید، جز بازی چی دیگه هم هست؟ که من بعدن تا آخر عمرم میخوام بشتم گریه کنم. خب همجوری شما برای زندگی خودتون گریه میکنید، مثل دوستانی که میرن مراسمی که توش گریه زاریه، برای یکی دیگه واقعا برای خودشون. همینجاست که مردمانی که برای خودشون نمیخوان گریه کنن تو این مدارس مجالس هم نمیرن.
بسیار بالاخره از انسانی نمیدونم.
آخه نه من اصلا نمیفهم شما رو، خوشبختانه ما زبونمون نمیفهمیم. سرکار خانم من به شما برگردم بگم از نظر انسانی من میخوام شما رو آتیش بزنم که دو تا آدم دیگه گرم بشن. انسانیش کجاست؟ انسانیش سوختن شما نیست، گرم شدن بقیه است. آخه شما به هزینه
ما اینشونو بذاریم که کارمندان که خواهرم هم راحت بگیرن.
من همچین حرفی نمیزنم، ولی میگم شما واقع بینانه میخواید، عاقلانه میخواید. حتی من به خودم جرأتشو میدم بگم با شرایط شما میگید انسانی میخواید، بله. ولی اگر آدم دلش میخواد که مبادا جلو سر و همسر و نمیدونم جلو در و همسایه آبروش نره، خب معلوم همون کاری میکنه که میکنه. به همین جهت است که من و شما باید تکلیف اون روشن کنیم، با واقعیت، با علم، با عقل، با اخلاق، با انسانیت کار داریم یا وحشت از همسایه داریم. ببینید مطالعات علمی نشون میده مردم خدا پرست نیستن، مردم پرست هستن. مردم از خدا نمیترسن، مردم از مردم میترسن. این گرفتاری است که ما امروز میشه به راحتی نشونش داد. به همین جهت که عرض کردم این دوستان خوب و عزیز من وقتی میگفتن بچه‌مونو دور نمیندازیم، میگفتن دیگران راجع به ما اینجوری فکر میکنن که ما بچه‌مونو دور انداخت. حالا سه تا بچه دیوانه از پا در اومده که زندگی و یک تحصیل نکرده و بیمار و گرفتار و زیر قرص، ولی خب بچه‌هاشون رو نگه داشتن. بعدم استدلالای عجیب و غریب که حتما حکمتی بوده که اصلا نبوده، این همه بیماری و مرگ و وبا و طاعون و جنگ جهانی که 130 میلیون در قرن 21 اون همش حکمت داره. بابا حالتون بده، من نمیدونم 1 میلیون 100 میلیون آدم کشته بشن، آدم که حتما یه حکمتی توشه، مثلا میخوان مردم یه دفعه مثلا چشمشون به در بیفته، بعدم تازه مردمم نیفته. من نمیدونم حکمت اینا چی، آدم باید یه بازی در بیاره. من واقعا با برنارد راسل هم عقیدم که میگه هر کسی که معتقد این بدیا و بدبختی ها حکمتی داره یا اوضاع این جهان از هر جهت رو به راه، فاقد ارزش های محسوس اخلاقی است. چنین فردی برای درد و رنج و بدبختی عمومی همیشه باید یه بازی ها و بهانه‌ای در بیاره. خب اینا خودفریبیه دیگه، که ما فکر کنیم 130 میلیون آدم در قرن 20 مردن برای که مثلا ماها که امروز هستیم یه چیزی بفهمیم که خود خوشبختانه معلوم هیچ هم نفهمید، هنوزم به همون جنگ و جدال ها خاتمه میدیم. بنابراین عزیز بی خودی مسئله رو تو چارچوب احساسی و اعتقادی و اینا نبرید، یه مقدار واقع بینانه نگاه کنید که بی خودی به خودتون و دیگران آسیب نزنید. انتخاب انتخاب شماست، تصمیم تصمیم شما و خواهرتونه، در حدی هم که به خودتون مرتبطه و فقط خودتونید، آزادید که انتخاب درست بکنید یا غلط بکنید. ولی وقتی به دیگران میرسه نه.
نمیدونم اینطوری من احساس همینه که شاید چون من تو زندگی ازدواجی آدم خوشبختی نبودم و جدا شدم، میگم شاید مثلا رنجای زندگی من تو روحی اون تاثیر گذاشته و اون باعث شده که مثلا اینجوری مریض بشه.
خب شما اگر میخواید اصلا میتونید علتش رادیو همراه باشه. بعدم خب حالا بعدش باید چه کرد؟ حالا اصلا شما به قادر این که در زندگی زناشوییتون ای بسا هیچ تقصیر شما نیست، خودتون یه قربانی هستید به دلایل بسیار، و یا اصلا مقصر ناراحت بودید به خاطر اون مادر شما گرفتار شد، بسیار خوب. حالا بچه های برای خواهر شما باید آسیب ببینن و شما و ایشون باید آسیب ببینید. خب آخه ما تو دنیای هستیم فقط میخواییم تنبیه بکنیم و میخواییم به مردم درد و رنج و مرگ بدیم. آخه این چه نگاهیه قربونتون؟ این همون نگاهی است که آدما رو اعدام میکنن، آدما رو شکنجه میکنن دیگه.
نه من شاید خودم که ایران دوست ندارم، فقط به خاطر که بتونم یه کمکی به اونا بکنم، چون اونم خیلی دست تنها. شاید مثلا بتونم برم
بذارم. برید مثلا... نه برید بنا... من که اصلا مخالفتی با رفتن شما و برنامه اونجا ندارم، ولی وقتی میرید لطفاً و حتما یه ذره واقع بینانه در حدی که برای همه مفید و خوب باشه انجام بدید و به خاطر حفظ چیزایی که به مردم مرتبطه عزیزانتون رو به آتش نکشید. فقط عرض من اینه.
بله.
هر حال مواظب خود باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش می‌کنم. مرسی از شما. شنگ رجمند با ما باشید.
Oh. قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام از محمد.
سلام، بفرمایی.
مرسی از وقتتون. من آقای تو قبل از که سوال اصلیمو در مورد دو قلوهامون میخواستم بپرسم، یه درخواستی داشتم، یه سوالی داشتم. شما که تا به این مرحله رسیدید و این رادیوی افتتاح کردید و به ماها کمک میکنید، امکانش هست که لکچرهاتون و سیگیاتون رو توی همین اسمارتفون ها قابل فروش بذارید؟ چون واقعا دسترسش در اسمارتفون ها خیلی راحته، به صورت آدیو بوک میشه در آیفون و آیپد خریداری کرد و در همون لحظه که خریداری میکنه آدم دسترسش هست که بتونه استفاده کنه. به همیشه به صورت یه پکیج کوچیک همینجا میتونه همراه داشته باشه.
اولا سپاسگزارم، دوستان دیگه هم پیشنهاد کردن، من چون در این زمینه خیلی کم میدونم خواستم از دوستانی که آگاه هستن کمکم کنن. حقیقتش اینه که یکی دو دفعه این بحثا مطرح شده ولی چون اونا توصیه جدی نکردن منم نگه داشتم، ولی حالا که فرمودید حتما دنبالشو میگیرم ببینم اگر این گونه است که شما میفرمایید یا چنین فایده ای ممکنه داشته باشه حتما. ولی سپاسگزارم از توجه و متشکرم از
شما. من خودم البته حالا به انگلیسی رو راحت، ولی همسرم از فرزند به آدیو بوک علاقه داره، شاید بیشتر از 300 تا بوک و در کتاب و در آدیو آیپادش داره و هر جا معمولا سفری چیزی میکنه گوش میده و منم معمولا برنامه های شما رو تو سی دی هست، ولی خب گاهی اوقات دادم فراموش میکنه سی دی ها رو با خودش ببره، ولی موبایل یا آیپد وسیله کوچیکی که آدم راحت میتونه هر جایی ببره و واقعا خریداریش هم راحت تر هست.
در حال سپاسگزارم، چشم، حتما این موضوع رو چک
کنم. آوده تو سوال دیگه بازم قبل از سوال اصلی، من یکی دو تا کتابای دیگه هم در مورد پرنتینگ اینا کتابای غربی مال آمریکایی و انگلیسی خوندم، چند تا مطالب میبینم که متفاوت با اون چیزی هست که شما در مورد پرنتینگ میگین. به هر حال من با شناختی که خودم از شما دارم، خب حرف شما برای من سند هست، ولی
نه خوشحال میشم مطرحش کنید عزیز.
نه فرضاً میگم مثلا با مادرای دیگه صحبت میکنم یا بچه‌ها رو که دیکر میبرم، فرضاً نمیتونم من یا نظر خودم میگم یا احساس میکنم اونا چپ چپ نگاه میکنم و چون اویدنسی انگلیسی ندارم نمیتونم شما رو به عنوان رفرنس بگم.
نه مطمئنم، ولی مثلا چی مورد اختیار یه موضوع مهمش یا جالبش براتون چه هست؟
مثلا فرضاً توی هر کتابایی که دو تا مثلا یکی در مورد خوابه، فرضاً همه اعتقاد تو کتابا نوشته اینجا و همه هم تقریبا شاید بگم من هر مادری رو که میشناسم اینجا به این صورتی که بچه باید هفته شب بره تو رخت خواب، برای اینکه تو کتابم نوشته فرضاً بچه همیشه از خوابیدن میخواد رزیست بکنه و سبکایی هست که فرضاً کنترل کرای رو باید بکنید و مثلا بچه رو بذارید.
نه نه متوجه هستم. نه نه بذارید، حالا اگر من از این دوستان دو تا سوال بکنم، سوال اول بکنم، حرفی که میزنن که تو هم بچه‌ها نمیخوان بخوابن حتما حرف درستی، ولی یه دلیلش این است که معمولا بچه‌ها پدر و مادر رو به مخصوص پدر و مادر رو با هم نمی‌بینن تا یه روز. حالا آیا برای این دوستان ما مهم نیست که بچه 2 3 4 5 6 7 ساله هر چی پدر و مادر رو با هم و پدر رو که مخصوصا غالب اوقات وقتی تعداد یه جوری باشه ببینن و بنابراین دلشون خوشه که فقط بچه با نیم ساعت یه ساعت دیدن پدر اونم خسته که اومده کافیه؟ خب این سوال اول. دوم، کاملا حرف درست است. فرض بفرمایید بچه باید 9 ساعت 10 ساعت 11 ساعت بخوابه، چرا ما این رو نیم با بیدار کردنش که مثلا اگر صبح ساعت 7 و 10 ساعت بخوابه خب معلومه تا 9 میتونه بیدار باشه، داستان 7 از کجا در اومد؟ چرا ما فرض رو برای نگیریم که پدر و مادر میخوان وقت کمتری برای بچه بذارن، میخوان زندگی خودشون رو بکنن، هزینه ی آسیب هم بچه ببینه به اونا دیگه بیش از این مربوط نیست، درست مثل من و شمایی که میپذیریم یه چیزایی برای بچه‌مون ضرر داره ولی خب کاری نمیتونیم بکنیم. ما فقط ببینید عزیز چرا من بخش اول رو گشتم فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت، علت چی هست که در اونجاست که باید تکلیف رو روشن کنم. من به عنوان پدر ترجیح میدم که تلویزیون نبینم، ترجیح میدم که بعد از کار دو سه ساعتی مشغول خودم نباشم و این دو سه ساعت رو با بچه‌ها بگذرونم. به چند دلیل. دلیل اول نیاز اون هاست. دلیل دوم اینقدر که این بچه‌ها به من چیز یاد میدن هیچ کتاب یاد نمیدن. دلیل دیگه اینه که اگر ما مهربونی و دانایی داشته باشیم اون دو سه ساعتی که با اونا صرف میکنیم جز بهترین ایام زندگیمون. پس بنابراین من اصلا کاری در این جهت که رنجی میکشم و زحمتی میبرم نمیکنم. ولی اگر من آمدم گفتم من تو زندگیم از آغاز تنها و فردیتم مهم بوده، من بچه آوردم خب روزی 8 ساعت دیگه کار میکنم، حالا دیگه 6 ساعت بعدش رو چرا وقت صرف اونا کنم؟ بعد وقتی بچه رو میشه به راحتی خوابوند، آدم بره به کارهای خودش برسه یا حتی پاشه بره سینما یا بره اینور اونور و بعدم به هر حال بچه‌هام برن تو محیط آموزشی اونجا روابط اجتماعی یاد بگیرن، بعدم وقتی که بچه دار شدن مثل من اونقدر اهمیتی به بچه‌ها ندن، خب کاملا میفهمم عزیز. یعنی آنچه که شما میفرمایید تفاوتی است که در اون مسئله فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم و تربیت. شما میتونید فرض کنید مثل اصلا بسیاری که الان داستاناش هم میشنوید بگه اصلا تمام موضوع مهم زندگی این است که این بچه بنده خدا باشه، در خدمت خدا باشه، غیر از خدا فکر نکنه، فقط با یک کتاب آشنا باشه. بنابراین بچه رو میبریم تو مدارسی که الان فراوون میبینید از جمله پاکستان و جای دیگه، فقط با یک کتاب، با یک باور، با یک اعتقاد زندگی میکنن. در اینجا پدر و مادر هدف رو مشخص کردن، فلسفه داشتن فرزند و زندگی رو مشخص کردن، نگاهشون رو به انسان معطوف داشتن. بنابراین آنچه که شما میفرمایید حرف درستی میزنید. تفاوتی که فقط من با دوستان غربی شما دارم این است که برای من اول مسئله سلامت روانی بچه ها من، دوم مسئله لذت بردن از اون چیزی که وجود انسانی به دلیل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک در ارتباط با فرزندش گره خورد. طبیعتی که این همه بازی در آورده که پدر و مخصوصا مادر و بچه بچسبونه، حالا من و شما برای که میخواییم فیلم ببینیم و سینما ببینیم و بریم با دوستان و بریم این ور اون ور، بچه ها رو به خواب بیاندازیم بریم، درست مثل پدران مادران برخی از ما که تعداد بچه ها زیاد بود و بلد نبودن، یه ذره تریاک زیر دماغ بچه میکشتن، بچه رو در حقیقت میخوابوندن برای که خودشون بتونن به کاراشون برسن و هر چیز دیگری. میفهمم و به همجاست که وقتی که شما با این دوستان گفتگو میکنید، یه مقداری اگر نگاه کنید به این که خب اصل کدامه، سلامت فرزند، رشد بچه هست، آیا در کنار این بچه ها لذت و شور و شوق و شادی و هیجانی هست، خب پس بنابراین چرا اونا باید بخوابن؟ اگر باید بخوابن خب باید بخوابن، ولی این باید ما مشخص میکنیم، این باید ما معلوم میکنیم. بله شما نگاه کنید به بسیاری از خانواده که پدر 8 ساعت 9 ساعت با رفتن اومده 9 ساعت 10 ساعت کار میکنه، خسته هم میاد، خب اگه بچه‌هاش هم قرار باشه خوابیده باشن، یه تصویر و تصوری از پدر نیم ساعته یه ساعته داره، اونم توی شرایط محدود، بچه‌ها با پدر و مادر نیستن. بعد نگاه کنید به آنچه که مطالعات هست در جهت اینکه بچه اصلا مغزش چجوری، بچه‌ای که فرض کنید گوشه تو مغزش یه تیکه هست اسمش آینه است یا میرور، که در این تیکه قراره فقط دنیا رو ببینه و از این طریق تقلید کنه، بچه‌های آتیستیک اونو ندارن. خب من و شما بیایم پدر رو از صحنه زندگیش بریم بیرون، خب بسیار طبیعی است وقتی هم که بچه شو 13 14 15 سالش علاقه به بودن با پدر و مادر نداری، وقتی هم 18 سال شد پدر و مادر میخوان از شرش خلاص شن که از نشنش بشن، تو هم برو، اونم بره و زندگی رو یاد بگیره و از قبلش هم اصلا میبرن سر کار برای که باید خودش بره پول در بیاره، یه کار غلطی هم بکنه جریمهش میکنه یا این یا اون ازش میگیره، یه نوع زندگی است. بنابراین تفاوت عزیز در شاید درست و غلط بحث علمی نیست، شما به من بفرمایید چون بحث اینه، میخواید چه جور آدمی درست کنید، من به شما میگم چه کار بکنید. اشکال کار در این است که امروز ما گیج شدیم چه جور آدمی میخواید، اشکال کار این است که همطور که شما به درستی فرمودید، نگاه من به این که من چگونه بچه‌ای و انسانی میخوام با این دوستان مخالفه، اونا اینجوری به موضوع نگاه نمیکنن، اونا بچه‌ای که میخوان بچه دیگری است، هیچ عیب و ایرادی هم نداره، ولی به نوع دیگری از زندگی است. فرض کنید یه مثال دیگه عرض بکنم، من به هیچ وجه با اینکه بچه‌ها قبل از 22 سال و گرفتن لیسانسشون یکی از خونه برن دو کار بکنن موافق نیست، میتونم به راحتی نشون بدم از 1,000,000 بچه‌ای که میره در 16 سالگی 17 سالگی کار میکنه 2,300,000 تاش در مقام مقایسه با 1,000,000 بچه‌ای کار نمیکنه دنبال درس و دانشگاه نمیره. اگه برای شما درس و دانشگاه و تحصیلات عالیه اهمیت چندانی نداره، بسیار خوب، بچه رو میشه فرستاد بره پول در بیاره و بچه تازه وقتی میره پول در میاره کجا میره پول در بیاره؟ توی محیطی که درآمد بسیار کمه، مینیمم ویج، و در اینجا دو چیز هست، مواد مخدر و سکس. بنابراین شما یه بچه 16 ساله 18 ساله رو با مواد مخدر و سکس در ارتباط میذاری و در نتیجه معلومه بسیاری از بچه‌ها ترجیح میدن از خونه پدر مادر بیان بیرون با یکی از همون بچه‌ها رومیت بشن، ای بسا با جنس مخالف شبام دور هم جمع بشن، مریوانا مصرف بکنن، مشروبم بخورن، بعدم برن یه کاری بکنن. بس 1,200,000 تاش هم دیگه درس نخونه. در حالی که من نظرم این است که بچه تو خونه بمونه تا 18 سالگی، سر تا 22 سالگی درساشو بخونه، این گرفتاری پیدا نکنه، از اون 1,000,000 که میتونه دانشگاه بره 1,000,000 هم دانشگاه بره. خب شما من میفرمایید اون یه نوعه، اینم یه نوعه. آره به همجاست که من با کار کردن بچه ها مخالفم، مگر به چهار شرط: یک، نیاز مادی از خانواده باید همه کار بکنن، دو، بیزینس خانوادگی همه کار میکنن هم کار بکنه، سه، بچه میخواد دندون پزشک بشه، میخواد وکیل بشه، بفرستیمش بره یه ماه دو ماه کار بکنه برای ببینه با چه جو و محیطی در ارتباط خواهد بود و تصمیم بهتری بگیره، و چهار، بچه‌ها یه هفته دو هفته برن مکدونالدی یه جای کار بکنن که کار سخت و سنگینه، یا تاکوبلی یا نمیدونم پس کنین جایی مختلف، تا بفهمن برای 8 دلار در آوردن باید چنین و چنان کنن. یه نگاه دیگری به اونها میده برای اینکه برای آیندهشون میخوان چیکار کنن. من توی این 4 تا شرط موافقم که بچه ها کار بکنن، ولی اینکه بچه ها برن قدر پول رو بدونن، برن پول در بیارن، خرج خودشون رو بدن، پول بنزینشون رو بدن و الا بی خودی این ور اون ور نرن، من فکر نمی کنم تو اینا خبری باشه عزیز. این اون تفاوت است جان.
ببخشید وسط حرفتون. من میگم من با توجه به آشنایی که از شما تو این چند سال دارم و به قول حرف خودتون با شنونده قبلی که شخصی که کانتروورسی نداره آدم میتونه واقعا ریلای کنه، حرفتون برای من منطقی هست. سوال من اینه آیا شما اینا بر اساس یک اویدنس بیسی هست که شما میگید یا نظر خودتون؟
نه نه دقیقاً این هست.
دانشتون هست که
نه حتما هست عزیزم. ببینید شما بیاد اینجوری فرض بگید. شما بگید که آیا اینها اویدنس هست؟ آیا بچه‌ها خوبه کنار پدر مادرشون باشن یا پدر مادرشون رو کم ببینن؟ اگر برگشتید گفتید بهتر کنار پدر مادرشون باشن، پس بچه نباید ساعت هفت بخوابه. برای پدر مادر اون موقع میان خونه. اما اگر شما فرمودید نه فرقی نمیکنه بچه با پدر مادرش آشنا باشه یا نباشه، کاملا حق با شماست. ببینید اشکال کار در این است که مجموعه این چنین رو نمی نویسن، یا اگرم می نویسن با توجه به زمینهای فرهنگی می نویسن. ببینید عزیز، باز اون همه اهمیتی که به وقت میدن. ما امروز اومدیم بردگان قرن 21 شدیم. ما در گذشته با شلاق بیدارمون میکردن، با شلاق ازمون کار میکشتن، بالای سرمون میستن. امروز من شما تو خونه خودمون ساعت شماته دار میگذاریم که سر ساعت میدم 5 6 7 هر چی ما رو از خواب بپرونه، بعد با عجله میدویم که موقع برسیم. سیستم زرنگی کرده، از ما برده و بنده درست کرده. به همین جهت است که من با اون مسئله دارم. به همین جهت است که اگر یه روزی زور بنده برسه، به هیچ وجه همچین مدتی برای مدرسه قائل نیستم، تابستونی براش قائل نیستم، ماجرای تعطیل 3 ماه رو نمیفهمم. برای هر کدوم از اینا حرفه، ولی فرض بفرمایید چرا مثلا تعطیلات تابستان پیدا شد؟ اولین بار که دبیرستان‌ها و دبستان‌ها پیدا شدن در شمال اروپا بود و در اون مناطقی بود که اینا برای جمع کردن محصول احتیاج داشتن. اومدن گفتن ما زمستون بچه‌ها رو میدیم به شما تو مناطق سردسیر، تابستون‌ها بچه‌ها رو به ما بدید برای ما خرمن احتیاج داریم. بنابراین ماجرایی به اسم تعطیل تابستان مطرح شد. و الا انسان گرمسیری به چه مناسبت با زمستونی که بلرزه و توی برف باشه و تصادف باشه و اون همه بدبختی باشه بره مدرسه تابستون ول بچرخه؟ بعد اصلا چرا جوری میشه علم رو 3 ماه تعطیل کرد؟ بگیم خیلی خب بچه ها 9 ماه برید درس خوید، بعد 3 ماه تعطیل. بعد به من نشون میدید یه مطالعه علمی که نشون میده بعد از 9 ماه رفتن مدرسه آدم 3 ماه استراحت احتیاج داره. شما در بدترین شرایط هم باشید بعد از 72 ساعت انسان به حال عادیش برمیگرده. برای بیشترین رنجی که بردیم 72 ساعت برای آروم شدن کافیست. خب آخه اینا فکتاییست که کنار هم بذارید. نتیجتاً اون مطلبی که اشاره فرمودید رو من دارم. یا بیان برگردن بگن که بچه مثلا فرض بفرمایید که بفرستیمش بره محیط‌های تربیتی. شما اگر بچه دارید به من نشون بدید. شما من نشون بدید بچه 8 ماهه، 14 ماهه، 17 ماهه، 20 ماهه دنیای ذهنیش چیه، به چه چیزایی اهمیت میده، چه چیزایی براش مهمه. خب اگر اینا اومد، اگر شما اومدید اونو نادیده گرفتید، گفتید که ما میخواییم پدر و مادر برن سر کار برای که درس خوندن، برای که پول در بیارن، برای که خونه بهتری داشته باشن، برای که ماشین بهتری داشته باشن، برای که برن سفر، مثلا حرفی ندارم. ولی به هزینه کی؟ به هزینه که پدر و مادر و بچه کنار هم نباشن، بچه رو کسی دیگه بزرگ کنه. بعد به من بگن که اگر بچه رو به جای اینکه شما بزرگ کنید یه خدمتکار ایرانی، امریکایی، اسپانیش بزرگ کرد، هیچ فرقی نمیکنه. پس ماجرای پرورش، تعلیم، تربیت اهمیتی نداره. پس بچه شما با اون بچه زنی که کمدان است و نادان است و گرفتار است و 4 تا بچه خودش رو در یک کشور دیگه جا گذاشته، از شدت گرسنگی اومده اینجا و تمام مدت به دنبال این است که پولی جمع کنه برای اونا بفرسته که اونها یه ذره نانی برای خوردن داشته باشن و خودش دور از بچه‌هاش است، این حالا میتونه مرکز شور و شوق و هیجان برای بچه من باشه؟
خب دوستان میدونین من اینا که به همه چیزایی که میفهمید برای من قابل منطقیه. من سوالم اینه که دوست دارم گاهی اوقات اینها رو چالش کنم.
نکنید و اصلا نکنید.
نه اینکه یعنی اویدنس بیارم. فرضاً حتی تو کتابا نوشته عشق مادر پدر مهمه، سکیوریتی میده به بچه، ولی ننوشته دقیقاً مثلا باید شما 2 سال اینو خونه نگه دارید. یعنی
چطور ننوشته؟ عزیزم چطور ننوشته؟ شما برگردید نگاه کنید ببینید به تمام بحثی که درباره مسئله استروک و نوازشه. شما نگاه کنید به مطالعات یونیسف درباره این که بچه های یوگاندا سالمترین بچه ها هستن که برای مادرشون رستن. شما خودتون بچه 1 ساله رو داشته باشید، این بچه 1 ساله رو ول کنید برید، شما به من بگید با دوربین نگاش کنید چه حالی داره. نگاه کنید بعد از که شما یه دفعه رفتید، اگر فردا دنبال شما اگر راه بتونه بره مثلا 14 ماه، اگر گذاشت شما برید تو دستشویی، من همین رو نادیده میگیرم.
حالا من همین، شما رفرنس انگلیسی دارید که من
فراوون ازم. شما نگاه کنید به اون چیزی که فرض بفرمایید دانشگاه ییل داره قسمت چایلد ادویکیشنش. ببینید اونا مثلا، حتی نگاه کنید مطالعه رو خود دانشگاه ییل میکنه که مهمترین عامل سلامت روانی کودک مسئله سیمنسه. این حرف اصلا از اون دانشگاه در اومده، یعنی یک نفر از بچه مواظبت و مراقبت کنه. دیگه از این آشکارتر، یعنی مهمترین اصل سلامت روانی کودک در 14 ماه اول اینه که یه نفر ازش مواظبت باشه. بعد شما میدیش رسته به بیسیترهای مختلف، بعد بذارش تو محیطای آموزشی که عرفی یکی باش بر بره. من مثلا نمیفهمم دوستان منتظر چی هن؟ معلومه کسی تو این مملکت به این راحتی ها این حرفا رو میشون نمیزنه، برای که بعدن مخالفت پدر مادرها رو روبرو میشه. اونا میخوان دست 10 تا به بیسیتر بدن برای که برن مهمونیشون.
خب میگم کسی بره توی ریسرچ ها اینا رو ببینه، ولی توی من واقعا سه تا کتاب پرنتینگ گرفتم، هیچ کدوم از این حرفایی که شما مثلا میگید،
برای که اینا پرنتینگ های سب کنید از شما برید پرنتینگ های دانشگاه رو ببینید، متفاوته. این پرنتینگ ها نیستن برای که به همین پدر مادری که دوست دارن خوراک بده. معلوم اینا دنبال پرنتینگ هستن که فلسفه و جانبینش با امریکایی بخونه، با فلسفه بخونه که بچه باید بره کار بکنه، 18 سالگی هم باید بره، پدر مادرم باید زندگی خودشونو بکنن، بچه را ما نیوردیم که جلو شادی و لذت و آزادی ما رو بگیره. معلومه با اینا میخونه عزیز. باز عرضم رو به ما توجه کنید. ببینید مثل این مونه که در ایران یک کسی برگره بگه برای من مهمترین موضوع بچه‌م این است که مذهبی بار بیاد، میخوام به خدا نزدیک باشه، هیچ چیز دیگه مهم نیست. یا درست مثل بانوی ارجمندی که چند روز قبل اومدن گفتن همسرشون میگه بچه با هیچ کس، دختر کوچیک 5 ماهه‌ای داشتن که این هیچ جا نره، هوم اسکولینگ باشه، تو خونه باشه، برای که دلم نمیخواد بره سکس ادویکیشن یادش بدم. شما هدف ها رو مشخص کنید، من به شما میگم چه کار باید بکنید. باز جمله رو تکرار میکنم، شما من بفرمایید چگونه بچه‌ای و انسانی میخواهید داشته باشید، من به شما میگم کجاست اشکال کار من با این مطالبی که شما میفرمایید. در اون انسانی است که اونا میخوان داشته باشه، تفاوت اون اونجاست. یعنی اونا یه انسانی میخوان که بتونه در این دستگاه عظیم اقتصاد سرمایه‌داری یا مارکسیستی که هیچ فرقی از این باعث نمیکنن مهره‌ای باشه که بشه به راحتی چرخوندش. و من همچی چیزی نمیخوام. و به همین جهت که اصلا از آغازم دنبال این نبودم که بچه هم دانشمند بشن، باشم مخالفت کردم، ورزششون باید سر جاش بود، کاراشون باید میبود، در اینکه انسان متعادل میخواستم. شما نگاه کنید به مطالعاتی که در خصوص آدمایی هست که متعادلن، یا نگاه کنید به نتیجه کاری که فرض کنید فنلاند بیشترین دانشمند رو به جهان ارائه میده. علتش این است که در تمام مدت 18 سال اول نه امتحانی در کار، نه هیچ چیز، بچه ها درگیر مقایسه نمیشن. تو جامعه امریکا تمام مدت رقابت سالم، مثلا همجوری ما تو محبودم رقابت سالم یعنی چی؟ من بزنم تخت سینه کسی عقبش بنازم خودم اول بشم، رقابت سالمه؟ خب این دکونه باز کرده سیستم سرمایه‌داری، یه جور سیستم مارکسیستی یه جور دیگه که ما رو به بهانه رقابت به جان هم بیاندازه. این تمام مدت ما در حال رقابت که من برنده بشم و او بازنده، و اینجا تفاوت است. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید.
سوال اصلی مونده
بنابراین حتما روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
فلیم اینترنشنال تقدیم می کند همین شنبه با هنرمند محبوب ستار.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
MHF Recording تقدیم می کند فریما شهراز لایو ان کانسرت.
دیوانه با سرگشته با مستی منو در
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکوربال کالچرال سنتر.
تهیه بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل 1 اعلان در 1 روز یا 30 اعلان در 1 ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می‌یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
مرسی آقای دکتر، ممنون از وقتتون مجدد. آقای دکتر، سوال اصلی من در مورد دوقلوهامون هست. ما یه دختر و پسر داریم، 2 سال و نزدیک 4 ماهشون میشه. سوالم در مورد دخترمه. با اون چیزی که آشنایی که از سی دی ها و برنامه های شما داشتم، سوالایی که بیننده ها و شنونده های دیگه میپرسن، احساس میکنم که دخترم یه مقدار زمینه انزایتی داره و میبینم علائمی رو هم در مقایسه با پسرمون، هم که میگم با توجه به آگاهی که از شما پیدا کردم. میخوام ببینم تو این سن من چه کار میتونم بکنم، چه پیشگیری میتونم بکنم، یا در مقابل اون واکنش هایی که اون نشون میده من چه کار باید بکنم.
حالا میرسم به این که چه میکنه، ولی ببینید عزیز، اولا وزن بچه ها چقدر بوده؟
دخترمون 2.1 کیلو بود، پسرمون 2.3 کیلو.
خب ببینید، همینجا البته این تفاوتی مقدار به پسر دختر مرتبطه. اون 200 گرم مهمه، یعنی میخوام بگم این یه عامله. دومی که بچه های دوقلو معمولا در معرض خطر بیشتری هستند، به دلیل اینکه به هر حال پدر و مادر امکان رسیدن به اونها رو به موقع و بلافاصله ندارن. حالا و ضمناً همه ی بچه ها بعد از 2 سال یا 2.5 سال درگیر انگزایتی میشن، به خاطر اینکه قسمتی از مغزشون فعال میشه که به خاطر اون فعالیت یا چنین چیزی اجتناب ناپذیر. حالا چه کار میکنه به نظر شما که بوی استراب و نگرانی داره چست؟
ببینید از 3 ماه 4 ماهگی شاید بگم، شاید فقط 3 ماه اول به نظرم خیلی بچه آروم بود، راحت شیرشو میخورد، میخوابید، روتین خوبی داشت. از 4 ماهگی احساس کردم یعنی هندل کردنش مشکل تر بود، یعنی وقتی خسته میشد زود به گریه میافتاد. مثلا پسرمون معمولا روتینی داشتن 2 ساعت بیدار باشن، 2 ساعت بخوابن، غذاشون رو بخورن. این مثلا 1 ساعت اول خوب بود، بعد از 1 ساعت شروع میکرد گریه کردن. همیشه باید بغل میکردیم، هی وان تو وان اینتراکت میکردیم تا اینکه آروم بشه. و بعد از اینکه مثلا 1 سالش هم شد، یعنی وقتی یه چیزو میخواد تا نگیره، یعنی حتی نه اینکه اصلا ابراز بکنه، شروع میکنه به گریه کردن. یعنی حتی تو این سن فرضاً یه دفعه گریه میکنه، میگم چی شده؟ میگه مثلا من این صندلی رو میخوام. میگم خب اینجاست، بیا بهت بدم. یا مثلا گریه میکنه چی میخوای؟ من تدیمو میخوام. میگم خب تدی اینجاست، بیا بهت بدم. نه مرتب، ولی خیلی از اوقات اینجوری، یعنی زود به گریه میفته، زود به بیقراریشو نشون میده.
خب ببینید عزیز، 2 تا نکته هست. یکی این که برخی از اوقات بچه‌ها احساسشون رو با خنده‌های بیخودی، با گریه، با داد و بیداد، با روزمین انداختن یا با خودزنی یا دگرزنی همراه کنید. یعنی میخوام اول توجه داشته باشید که بچه ها به دلایلی که همش توی وجودشون هست، یکی از این راه ها رو ممکن انتخاب کنن. آدم هایی هستن که با کوچکترین موضوعی گریه میکنن، به دلیل آسیبه، به دلیل اینکه تحریک اون نقاط احساسی وجودشون به مراکز مثلا اشکی مرتبطه و این بس ها حتی نصف دیگری هم غمگین نمیشن، ولی دست به گریهشون خوبه، از این بابت ها متفاوتن. دوم که بیشتر دومی احتمالش هست، بچه رینفورس شده از این، یعنی روزی که من گریه کردم و پاسخ مناسبی گرفتم یا بعد از مدتی تونستم به نتیجه برسم، شما به هیچ وجه کاری که او میخواسته رو براش نکرد، شما گریه کردنش رو رینفورس کردید. به همینجاست که من توی همون بحث پرورش و تعلیم تربیت در قسمت فلسفه آوردم، بسیاری از این مشکلاتی که بچه ها پیدا میکنه از همینجا میاد. روزی که جمله من چی بوده؟ تا اونجایی که ممکنه بچه نه نگید، صلاح هست همه گونه، هر چی میخواد در اختیارش بذارید، اما روزی که نباید بگید و میگید نه، مطمئن باشید پاش میستید، نه گریهش، نه خندهش، نه زمین زدنش، نه هوا رفتنش، نه پایین اومدنش فرقی نبا در ماجرا بکنه. چون اگر بعد از که خودش انداخت زمین یا بعد از که گریه کرد بهش دادید، او فقط به یک نتیجه میرسه، فقط به این نتیجه میرسه که گریه بکن بگیر. یعنی گریه طریقه به دست آوردن چیزی است که بد نمیده، و بعد از که 2-3 دفعه شد اینقدر شرطی میشه که اصلا بدونی که حتی کوششی بخواد بکنه گریه کنه گریهش میگه. یعنی اینقدر کاملا میره رو دستگاه اتوماتیک میزه. من یه چیزی رو میخوام ببینم گریه میکنم، من یه چیزی میخوام ببینم داد میزنم، من یه چیزی ببینم جیغ میزنم، من یه چیزی میخوام ببینم خودم ریزم زمین، به زمین و زمین لگد میزنم، یا مثلا میام تو رو میزنم یا خودمو میزنم. یعنی اینا رینفورس کردن و تقویته. ببینید تمام کار پدری و مادری افزودن کار خوبه یا آموختن کار خوبه و بازداشتن کار بده، و این در مکانیزم تقویت مثبت و منفی و در تنبیه مثبت و منفی خودشو نشون میده و فهم این موضوع بسیار مهمه. علت چه است که فقط و فقط همه مغزها با این کار میکنن. بنابراین شهر مقدس لاس وگاس، این اصطلاح شهر منور، مدینه منوره، بر اساس قانون مغز کار میکنه. اینکه از 100 نفر که میرن اونجا 90-95 نفر پولشون رو میبازن، از این 95 نفری که میبازن 90 تاشون تا آخرین دلار ممکنشون رو میبازن. چرا؟ برای که از قاعده ای که برای تقویت مثبت دقیقاً استفاده کنه. یعنی کاری که پدر مادر باید بکنن در ارتباط با بچه رو شهر لاس وگاس و کازینوها میکنن. اینی که یک کازینو با توجه به اینکه عاد به نفشه حتی یه روز هم ضرر نمیکنه، به دلیل اینکه سیستم کاملا میدونه چگونه من شما رو به کار وا داره. برای که روزی که شما میخواد یه بچه رو تشویق کنید، باید بار اول هر دفعه تشویق کنید، بعد از اون تشویق یه درمیون دو درمیون کنید، بعد اون پاداش یا تشویق باید رندم به صورت تصادفی باشه. اینی که ماشینا چه میکنن، شما میرید پول میریزید، بار اول بهتون هیچ نمیده، دوم میده، سوم میده، چهارم میده، 5 و 6 و 7 و 8 نمیده، 9 میده، 10 و 11 میده، 12 میده، 13 میده، 14 میده. مغز شما رو کاملا برای رو سیستم رندم میگذاره. حالا شما تو آخرین دلارتون اونجا میبازید، برای که مغز فقط از اون طریقی که تشویق میشه اصلا فکرم نمی کنه که پولامو بردارم. به همجاست که وقتی
فرمایشتون درست، ولی من واقعا فکر نکنم این باشه، چون میگم پسرمون اصلا این مشکلو نداره. من واقعا سعی میکنم اتفاقا سوال من
نه دقیقاً آخه عزیز، باز ببینید یه جای دیگه نگاه کنید، بچه‌ها در بسیار از ما عکس همه، اصلا بچه دو قروق قرار بازیش همین عزیز، در بسیار از عکس همن، حتی بچهای شما بدانید که بازیای دوره بچگی بازیای برد و باختی، چون همیشه برنده است که همیشه بازنده است، یکی همیشه میبره و سرمست از بردن اون یکی میبازه و گریه میکنه. بعدم تازه ماجرای پسری دختری مطرحه، این که درگیر چه نوع بازی حسی هستن، و معلومه در مراحل حسی پسر جلوه، بعد وقتی وارد مرحله احساس میشیم دختر جلو میفته. یعنی شما اگر میخواید اون مطلب رو به من بفرمایید، ببینید باز شما یه نتیجه گرفتید که خب ما یه جور با بچه‌ها رفتار کردیم، هرگز چنین نیست. شما همینقدر که دوتاشون گریه میکنن میری سراغ یکی، کاملا همه صورت مسئله رو عوض میکنی، به سراغ کی اول رفتی و کی آروم شد یا نشد و دومی شد یا نشد، کاملا تبدیل میشن به دوتا بچه متفاوت. اشکال کار این است که ما اینو در اون سطح و رویه میبینیم، حتی بچه‌ای که شاهد برخورد شماست با خواهرش یا با برادرش، مهم اینه که حالا چه برداشتی ازش میکنه، که به او توجه کردن یا رفتن او رو تنبیه بکنه. آیا منم که مورد بیمهری قرار گرفتم یا اونه که بهش محبت کردم؟ و در ذهن کودک برای خودش دو چیز داره، یکی نتیجه گیریه و یکی تصمیم گیریه. بعدم فقط کافیست دو جای دیگه امتحان میکنه، من گریه میکنم به نتیجه میرسم. بعدم اگه دقت کنید درس کردم، برخی از بچه‌ها به مجردی که حال احساسیشون عوض میشه گریه میکنن. من بسیاری از دوستان تو دفتر میامدن برای کار روان درمانی تراپی، باور کنید برخی از وقت یک دونه بسته کامل کلینکس منو خالی میکردن. من یه دوست مریضی داشتم که ایشون یه ساعت رو 55 دقیقه شب گریه میکرد، هر موضوعی رو به گریه میکرد، حتی وقتی هم که اوضاع خوب بود گریه میکرد. بنابراین و درست دوستانی هستن که شما وقتی داستانش رو تعریف میکردید اصلا معطل میمونه، این چرا هنوز زنده است، این هنوز چرا داره حرف میزنه، این چرا مثلا نمیفته قش کنه، برای اینکه اون رو نداشتن. و بعد در زمینهای دیگه یک کسی هستن که دائما وقتی حرف میزنن دیگران رو مقصر میدونن، یکی وقتی حرف میزنه دائما خودش رو مقصر میدونه، یکی اصلا کوشش میکنه که واقعیت رو یه جوری عوض کنه، یکی کوشش میکنه مسئولیت خودش رو نفی کنه. من صبح تا غروب رو خطای رادیو تلویزیون با دوستان با حالات مختلف روبرو هستم. به من میفرمایید بچه‌ها متفاوتن، حتما. به من میفرمایید که این بچه‌های متفاوت برداشت‌های مختلف متفاوتی دارن، حتما. به من میگید بچه‌های دو قلو در یه زمینای کمی شبیه همن، در بیشتر زمین‌ها عکس همن، حتما. مقصد وقتی
سوال من همینه، یعنی من میخوام ببینم برخوردم اتفاقا با توجه به برنامه‌های شما، من اتفاقا سعی میکنم اکثرا با دیلی جواب بدم، تأخیری بدم، و خیلی خونسرد میگم عزیزم چیزی شده، چیزی میخوای؟ یعنی همیشه من یه فهم میکنم 10 ثانیه 15 ثانیه تاخیر بدم که فکر نکنه به محض که گریه میکنه.
نه نه من باهاتون موافق نیستم. ببین شما تو همون سیدیا من میگم اگر بچه‌ها یه چیزی رو میخوان که ما درست نمیدونیم و کار خطرناک بدی نمیکنن که نگران کننده باشه، هیچ اعتنایی نباید. چیخ میزنه بزنه
بریم پیدا. من میگم با گریه شروع میکنه، اصلا نمیدونم چی میخواد.
نه، ببینید صبر کنید عرض میکنم. اولا شما ابدا به گریهش اهمیت ندید، گویی نمیشنوید. دوم من خاطرم از پسر کوچیکم، وقتی که حرف میزد میگفتم تا مثلا کوچیکه، تا مشخصا نگی چی میگه من نمیفهم، ساکت باش بگو. بعد از اون تا نگی لطفاً، که کوچولو بود میگفت لفتن، تا نگی لفتن چیزی به دستت نخواهد اومد. برام این شمایی که باید قاعده بازی رو مشخص. شما میگید الان من چی میگید؟ میگه دختر من داره برای ما تصمیم میگیره. خب اصلا قبول ندارم بچه 2 سال و 4 ماه تصمیم میگیره. ابدا قبول ندارم. این شمایی که تصمیم او رو تایید کردید و مهر اعتبار روش دارید که ولیدیت کردید. به همجز کردم پیشنهاد
میکنم
اصلا هیچی شما حرفتون این است هیچ یعنی اصلا گریه موضوع من نیست، اصلا گریه بکنه نکنه، نه اینکه بهش بگی. میتونی بعض قدم یه هشدارک بس گریه یعنی گریه یعنی هیچی. شما مطمئن باشید وقتی گریه رو بگید هیچی، بعد از مدت میبینید که گریه نمی کنه. حتما ماجرا این عزیز، شما نگاه کنید به مسئله، اصلا در مغز همه ما، شما به عرض من شاید توجه نکنید، شما 60 سالتونه، 14 تا دکترا دارید، 100 میلیون دلار ثروت دارید، شما وقتی میرید بازی میکنید بر اساس مغزتون بازی میکنید. مغز همه همین جوره. یعنی اینقدر این ماجرای پوزیتیو رینفورسمنت و نگاتیو رینفورسمنت و پوزیتیو پانیشمنت و نگاتیو پانیشمنت اصلا کلاسیک مغز انسانیه. عرض کردم شهر لاس وگاس شما میرید اونجا با وجودی که نمیخواید پول شماست به زحمت برسه پولاتون میگیره ولتون میکنه. شما فکر کردید این کار یه نفر و ده نفر نه نیست. یه سال 40 میلیون آدم میرن اونجا، 30 میلیون میبازن و میان. چرا؟ برای که با مغز من شما کار میکنن. عرض منم به شما این است که وقتی بچه ها یه کاری میکنن و دست به مانورایی از این قبیل میزنن و مهم نیست بیترایم شما یه بچه به من یه جیغ میزنه، من اصلا مطلقاً بهش محل نخواهم گذاشت. ابدا خود جیغ میزنه، یعنی اصلا میگه که من کرم نمیفهمم، هیچ فرقی برای نمیکنه بزنه یا نزنه. و وقتی بیترایی کردید یه هفته بیترایی کرد، تازه بچه‌ای که از این طریق گرفته ول میکنه، همه چیز خاموش میشه و فراموش میشه. سیستم مغزی اینجوری کار میکنه عزیز. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون.
شنگ و رجبن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور دو چیز میشم. یکی این که از این به بعد برنامه 4 تا 6 از ساعت 12 تا 2 بعد از نصف شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین توجه شما رو در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه به برنامه خوب زنگ تفریح که بعد از ارائه اخبار از ساعت 6 تا 6 و 20 دقیقه آغاز خواهد شد تا ساعت 8 جلب کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید شما ایرانی هستین؟
بله چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی خواهش.